Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Labihi nasta'in innahu khairul nasirin wal mu'minin. خواهش کردم سپاسگزارم که توفیق شد خدمت شما عزیزان شرف و حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک و مسعود حضرت خطیب مرتبت و همچنین صاحب مذهب جعفری امام صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان شیعیان وفادار به 14 معصوم رو امیدوارم که این عید بر همه شما در خانواده محترم شما انشاءالله مبارک باشه و فرصت و توفیقی بشه که یک بار دیگه میثاق و عهد خودمون رو با راه و مشی انبیا بازخوانی کنیم و این امکان رو داشته باشیم که جایگاه خودمون رو در نسبت با انبیا و همچنین ائمه روشن کنیم. امروز به هر جهت هفته وحدت رو در مسیر وحدت بین 1,500,000 مسلمان پشت سر گذاشتیم و روزها و دوران سختی بر مردمی کشورهای اسلامی میگذره و از این جهت دوران از سوی دشوار و از سوی نویدهنده است. دشوار از این جهت که ما در 15-16 کشور اسلامی به دلیل درک غلطی که از سازوکارهای شناخت اسلام و سازوکارهای مربوطش به وجود آمده این وضعیت نامناسب رو داریم و از سوی دیگه متاسفانه اندیشمندان و متفکران کار خودشون و وظیفه خودشون رو چون به خوبی انجام ندادن بیشتر بر تبل تفرقه میکوبن. 7 سال پیش وقتی آقای تونی بلر نخست وزیر انگلیس وارد کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس شد طرحی رو مطرح کرد که برای ایران از یک اصطلاح استفاده کرد به نام استراتژیک چویس یا انتخاب استراتژیک ایران. پاییز 85 بود. حرف آقای بلر این بود که بالاخره بگذار مسلمان با مسلمان به جنگت. این استراتژی رو در 1953 ابتدا برادران خاصی که در وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین سازمان CIA چون دو برادر بودن که ایشون وزارت خارجه رو عهده دار بودن ایشون هم رئیس سازمان CIA بود مطرح کردن برای جنگ کره سپس جنگ ویتنام. آمریکا در جنگ جهانی دوم و در جنگ ویتنام و در جنگ کره خودش مستقیما حضور داشت و تلفات و کشتار زیادی صورت گرفت. این بود که بگذار آسیایی با آسیایی به جنگت. این استراتژی رو موقع مطرح کردن و خب میدونید که در جنگ ویتنام اینها از کشورهای دیگه هم استفاده کردن از مردم بخشهای مختلف دیگه جهان. در دوره بعد از جنگ ویتنام از این استراتژی بگذار آسیایی با آسیایی به جنگت آقای نیکسون استفاده کرد و شاه ایران در زفار در منطقه همین کشور عمان امروزی به کمک سلطان قابوس رفت در سال 1355 و این آقای سلطان قابوسی که در جنوب خلیج فارس الان بیش از 40 ساله که حکومت میکنه حکومتش رو اون موقع به شاه ایران بدهکار بود. شاه ایران تونست حکومت اون رو حفظ کنه. نیروهای نظامی ایران وارد کشور عمان شدن و چریکای زفار رو شکست دادن با هدایت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. و دو سال بعد خودش را نتونست حکومت خودش را حفظ کنه و سرنگون شد. موفق ترین الگوی پیاده کردن بگذار آسیایی با آسیایی به جنگت، یعنی به جنگ غربی ها خودشون بیان توی زفار درگیری جنگ چریکی بشن، چریک های منطقه زفار عمان رو ایرانی ها رفتند، نیروهای نظامی ایران رفتن اونجا، کشته زیادی دادن و اونها رو خونسا کردن. بگذار آسیایی با آسیایی به جنگت، این حرفی بود که اون روز مطرح شد و در واقع در اون حوزه جواب داد. ولی 7 سال پیش وقتی آقای تونی بلر مسئله بگذار مسلمان با مسلمان به جنگل و از این زاویه مطرح کرد در اون سفرش به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، امروز ما بعد از گذشت 7 سال خباست انگلیسی ها و آمریکایی ها و غربی ها رو در این که جریانی که ادعا می شد 11 سپتامبر رو بوجود آورده، برج‌های دوقلو ورلد سنتر رو در نیویورک ویران کرده، این جریان امروز از آمریکا و انگلیس و اروپا و اسرائیل پول میگیره، از عربستان، قطر و امارات پول میگیره، تا در عراق کشتار عظیمی که صورت میده، در بحرین، به ویژه در سوریه و همچنین در کشور لبنان، حالا آنچه که در پاکستان و افغانستان از گذشته دور مطرح بوده، این به طور عمومی معرض حضور شما هست، چون از بس تکرار شده دیگه ما اون رو خیلی بهش نمیپردازیم. ولی واقعیتش اینه که شیعه کشی در پاکستان، شیعه کشی در افغانستان ید طولایی داره. اما قضایای عراق در طول 10 سال گذشته که معاون اول رئیس جمهور عراق یعنی آقای طارق الهاشمی همونطوری که مستقر بودید چطور فرار کرد و پناهنده شد، ابتدا به موسیل بعد به امارات و قطر و در نهایت عربستان، معاون اول رئیس جمهور جوقهای مرگ تشکیل داده بود، یعنی از این فاجعه جدیتر که بشود در یک جامعه گروه‌های تروریستی رو معاون اول اون رئیس جمهور سازماندهی کنه علیه مردم خودش. حالا چند روز گذشته که ارتش عراق در استان الانبار در حال پاکسازی منطقه است، استان الانبار بین 4-5 کشور عمده قرار داره، بین اردن، عربستان، کشور سوریه، دسترسی مناسبی به سوریه و لبنان داره و در واقع عربستان از این فرصت استفاده کرده، اونجا رو تبدیل کرده یک کانون نفرت، کانون تروریست. به هر جهت این القاعده و جریان سلفی و به ویژه وهابیت امروز به جان جهان اسلام افتاده و تخریب و ویرانی عظیمی صورت میده. ما همیشه گفتیم که صهیونیسم رو همه یهود نمیدانیم، همونطوری که در جهان شیعه بهاییت همه شیعه نیست، در درون شیعه یه گروه خودشون رو بهایی میدونند ولی بهاییت همه شیعه نیست، وهابیت هم همه اهل سنت نیست. اهل سنت 4 مذهب بزرگ داره، شافعی ها، حنبلی ها، حنفی ها و مالکی ها، که وهابیت بخش کوچکی از جریان سلفی و البته در درون مذهب حنبلیه، ولذا بیشتر وهابی ها مربوط به جریان سلفی از این حیث هستن. نقشه این که چند ماه پیش آمریکایی ها از پراکندگی جغرافیایی مذاهب اسلامی تهیه کردن، یک منطقه کوچکی است پیرامون شهر ریاض، نوار باریکی است در جنوب خلیج فارس در منطقه امارات، یعنی کلن پراکندگی جغرافیایی وهابیت یک بخش موجز این چنینی است. انگلیسی ها در 150 سال گذشته 3 تا مذهب، 3 تا ایدئولوژی جعلی در منطقه ما به وجود آوردن. موقعی که انگلیس دست اونها بود و اینجا استعمار میشد، در کشور هند که از اون بعدم کشورهای مثل بنگلادش، پاکستان و جاهای دیگه جدا شد، یه ایدئولوژی به وجود آوردن به نام ایدئولوژی قادیانگری. جریان قادیانگری نوعی اسلام انحرافیه که این اسلام انحرافی در شبه قاره هند حرکت‌های عجیبی انجام داده. شما شاخص کار اون رو یکی از عناصر و اهالی اونها به نام سلمان رشدی می‌شناسید که 25-6 سال پیش کتاب آیات شیطانی رو نوشت. سلمان رشدی مربوط به تیره جریان قادیانگریه، در آنچه که امروز پاکستان و بنگلادش نامیده میشه که اون روز وابسته به کشور هند بودن. در ایران جریان ایجاد کردن به نام جریان بهائیگری. الان مرکز بهائیت در عکا در شمال فلسطین اشغالی در رژیم صهیونیستی، یعنی مرکز هدایت و فرماندهی و مرکز اصلی نظام پرستششون اونجاست. مکهشون در شهر عکا در شمال فلسطین اشغالی است. جریان سوم جریان وهابیت هست، همین جریانی که امروز بسیار خشن و تروریسته. این جریان رو هم انگلیسی ها 150 سال پیش به وجود آوردن. حالا برای اینکه شکل‌گیری این رو بهتر متوجه بشید، اون کتاب کوچک خاطرات همفر رو ببینید که چطور یک جاسوس انگلیسی، یعنی آقای همفر، این شرایط رو رقم زده. به هر جهت ما با حربه‌ای که انگلیسی ها داشتن، انگلیسی ها دو تا کار عظیم برای فتنه‌گری در جهان ایجاد کردن. کار اول اینه که بیش از 95-96% مرزهای جهان رو انگلیسی ها ترسیم کردن، از مرزهای امروز ایران گرفته تا مرزهای آمریکا، از مرزهای مکزیک گرفته تا مرزهای آفریقای جنوبی. دانشگاهی دارم در جنوب انگلیس به نام دانشگاه سوات. در دانشگاه سوات تاریخ دوران استعماری که انگلیسی‌ها جای مختلف دنیا بودن و جغرافیای جهان رو سازمان دادن و تقسیم کردن رو نقشه‌هاش رو منتشر کردن. ببینید اینا تمام اقوام رو، مردم شناساشون را افتادن، زندگی کردن با قومیت‌ها و در درون قومیت‌ها قومیت‌ها رو بررسی کردن. نقشه‌هایی رو که مشخص کردن این بود که هر قوم وقتی کامل مطالعه شد از وسط اون قوم مرز کشیدن. آمدن بین ایران و هند یه مرزی کشیدن، بلوچستان که مربوط به ایران بود، در اثر تفریق موقعیتی که ایجاد شده بود افتاد بین دو کشور، یعنی مرز بلوچستان از وسط بلوچستان کشیده شد، نصفش توی هند نصفش توی ایران، که بعدن وقتی کشور پاکستان از هند جدا شد الان بلوچستان نیمیش در پاکستان نیمیش در ایران. مرزهایی که کشیده شد بین کردستان و در منطقه ایران، عراق و سوریه و جاهای دیگه و ترکیه، مرزهایی که کشیده شد بین در واقع اقوام عرب در کشورهای مختلف در شمال آفریقا، در خود منطقه‌ای که امروز به نام جزیره العرب می‌شناسیم. اینها وقتی امپراتوری عثمانی رو تجزیه کردن در دقیقاً 100 سال پیش همین موقع، کلن آسیا 4-5 کشور بزرگ داشت دیگه. امپراتوری عثمانی بود، ایران بود، هند بود، چین و ژاپن. چین رو تجزیه کردن، قطعات متعددی ازش بعداً جدا شد که خب یکیش تایوانه، مناطق مختلفی. هند رو تجزیه کردن که کشور نپال، سریلانکا، بنگلادش، پاکستان و غیره ازش در اومد. ایران رو تجزیه کردن، افغانستان حدود 100 سال پیش از ما جدا شد، بحرین تقریباً 40 سال پیش از ما جدا شد. قبلا هم که در یه منطقه در یه محدوده در ترکمنچای و گلستان، آسیای میانه و قفقاز از ما جدا شده بود. چهارمین مرحله تجزیه که صورت دادن تجزیه کشور عثمانی بود که به 15 کشور تجزیه شد. ترکیه در آمد، سوریه، فلسطین، لبنان، اردن، عراق، مصر، کشورهایی که میشناسید در شمال آفریقا، در منطقه شرق آفریقا و شمال آفریقا و در منطقه عمومی شبه جزیره عربستان، اردن، امارات، نمیدونم هم کشور عمان، یمن، اینا تمام از عثمانی جدا شدن. یعنی در واقع مهمترین کاری که انگلیسی ها کردن این بوده که قطعات بزرگ قدرت های جهانی رو یکی یکی تجزیه کردن با حوصله، اینها رو به کشورهای کوچیکی تبدیل کردن. حالا چطور اینا رو تجزیه کردن؟ مرزها رو از وسط قومیت ها کشیدن. خب فیلم دوستان جوان ما فیلم لارنس عربستان رو پیدا کنن ببینن. لارنس عربستان ماجرای یک سرهنگ در واقع سازمان اینتلیجنس سرویس یا سرویس امنیتی سلطنتی ملکه انگلیس هست که میاد در دوره قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی در عربستان امروز با قبیله های عربی اینها زندگی میکنه. در 5-6 تا قبیله زندگی میکنه. این زن و بچه داشته توی لندن، ولی اینجا میاد توی 5 تا قبیله ازدواج میکنه. اینقدر فرهنگ اینا رو خوب میشناسته که مردمی که زندگیشون بسیار بسیار سخت میگذشته توی اون واله ها و بیابون ها و کویر های اونجا، با مردم بادیه نشین زندگی میکرده، از اینا زن گرفته بوده، بچه داشته اینجا، اینقدر با این طایفه ها و قبیله ها ارتباط ارگانیک و نزدیکی داشته. آقای لارنس عربستان کسی بوده که این گروه های قومی رو اینجا تحریک میکرده و اینا رو از اینا گروه شریکی ایجاد میکرده علیه دولت عثمانی. کاری که الان آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها میکنن توی ترکیه پول میدن به این گروه های مسلط، توی عراق پول میدن به گروه های مسلط، توی پاکستان علیه گروه های جدای طلب در مورد ایران از خوزستان گرفته تا کردستان تا آذربایجان، از سیستان و بلوچستان گرفته تا ترکمن صحرا. این گروه های چریکی که هر چند شما میبینید یه صدای ازشون در میاد، اون کسی که توی سیستان و بلوچستان این بازی رو شروع کرد، چون قرار بود اول آنچه که بر سر سوریه آمد و الان 35 ماه شما دارید میبینید حدود 200 هزار نفر کشته شده در سوریه، قرار بود این اتفاق اول در ایران بیفته. از سیستان و بلوچستان هم شروع شد، در مساجد حجم گسترده بمب‌گذاری صورت گرفت، جاده تاسوکی رو بستن، مردم رو گرفتن و سرش رو بریدن. این اتفاقات اول در استان سیستان و بلوچستان ما شروع شد، ولی خب اقتدار دستگاه امنیتی کشور و وزارت اطلاعات که تونستن رد این فرد رو توی پاکستان و افغانستان بزنن، موقعی که آمد در امارات ردش رو داشتن، وقتی که قرار بود هواپیمای مسافربری کشور ازبکستان از امارات به ازبکستان بره از دبی و در اونجا با آمریکایی‌ها برای ادامه برنامه‌اش مذاکره کنه، سریع اطلاع دادن آخر شب و هواپیما وقتی که به فراز آسمان ایران رسید توی بندر عباس، نیروی هوایی ارتش این هواپیما رو نشوندش و اون تروریست رو از توی اون هواپیما بیرون کشیدن و خب محاکمه شد، خبر دادید که بعد هم اعدام شد. قائل تا حدودی خوابید. ببینید این اتفاقی که الان شما توی سوریه می‌بینید، این طبقه برنامه هماهنگ و سازمانی یافته مقرر بود که در درون ایران صورت بگیره. الان هم در سیستان و بلوچستان مدارسی برای تربیت در واقع افرادی با این تفکر وجود داره و اینها الان بعضیاشون به کشور سوریه رفتن، اونجا در واقع دارن می‌جنگن، کشته میشن. این فساد و نفرت و خشونت قرار بوده که منتقل بشه به شهرهای مثل کرمان، اصفهان، بیا تا توی کف خیابونه تهران. حالا اقتدار دستگاه امنیتی کشور در وزارت اطلاعات، در نیروی انتظامی، در سپاه و غیره، بندالله هنوز امنیت رو در یک جهان و منطقه ناهم برای کشور رقم آورده. کما بیش هم بالاخره خبراشو میشنوید که بخش عمده از این خونسا کردن این گروه های چریکی و تروریستی و بمب‌هایی که تا وسط کشور هم میرسه، خب اینها کمتر اطلاعاتش درس پیدا میکنه تا مردم زندگی آرام خودشون رو داشته باشن. اما به هر جهت این خشونتی که شما میبینید امروز در سوریه داره اعمال میشه، این خشونت و گروه های چریکی که حمایت میشن، این عقله داره، سابقه داره. آقای لارنس عربستان سرهنگیست که دوره طولانی با مردم زندگی میکرده، اینقدر با فرهنگ اون مردم عجین بوده که در واقع با از اونا زن میگیره، بچه داشته اونجا، ولی خودش خانواده و زندگی داشته توی لندن. حالا خوبه فیلم سینمایش رو ببینید، تقریبا 50 سال پیش ساخته شد و گوشه هایی از خباثت این فرد رو نشون داد. منتش در فضای روشنفکری ما اون چیزی که الهام میشه اینه که انگلیس کشور آقای مثلا آدام اسمیت، انگلیس کشور آقای شخصیت های فیلسوف اصلیشون که حوزه لیبرالیسم رقم زدن، مثلا هابز و نمیدونم بارکلی و دیوید هیوم، و سرزمین اینها سرزمین تفکر، نه خیلی اونجا سرزمین استراتژیستایی مثل آقای لارنس عربستانی که میان جوامع دیگر رو اینگونه در ید قدرت خودشون میگیرن. اروپا خب میدونید سرزمین کوچیکیست، انگلیس یک ششم ایران خاک داره، انگلستان یک ششم ایران خاک داره. همون امپراتوری که 100 سال پیش میگفتن در پهنه کره زمین آفتاب درش غروب نمی‌کنه، از بس وسیع و بزرگه. در محافل دانشگاهی ما، در علوم انسانی، در فضای رسانه‌ای ما بیشتر از فیلسوفان اروپایی گفته میشه که اینجا مهد تفکره، اما به شما نمیگن که اگر 400 سال پیش 400-500 سال پیش کریستوف کلمب نمیرفت قاره جدید رو بگیره، چیزی به نام آمریکا امروز نبود که سرریز جمعیت اروپا بریزه اونجا. امروز کشور بیش از 150-160 میلیونی برزیل، خب میدونید اینا زبانشون پرتغالیه، سرزمین پرتغال امروز حدود 10 میلیون نفر جمعیت داره، زبانش و سرریز جمعیتش و عمده نیرو انسانیشون رو ریختن تو کشوری که شما به نام برزیل میشناسید. اسپانیا امروز میبینید که هر شب تو رسانه‌های جهانی مردم ریختن تو خیابون، مشکل بدهی و گرسنگی و فقر و بیکاری و مصیبت دارن. اما همین کشور اسپانیا از مکزیک تا آرژانتین سرریز جمعیتش رو ریخته اونجا. تمام اسپانیایی زبان هم دیگه، نه فقط سرریز زبانشون اسپانیاییه، بلکه اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه، بولیوی، ونزوئلا، کشور مکزیک، کشور نیکاراگوا، هندوراس، گواتمالا، کشور پاناما، اینا تمام کشورهایی هستند که درصدی از جمعیتشون مال بومی خودشونه. کشور کولومبیا درصد جمعیتشون مال خودشونه، بچه اونجایش جمعیت اسپانیاس گرفته اونجا تو 25 سال گذشته. یا شما اگر سرزمین آمریکا که سرزمین بسیار پهناور و عظیمی است، یا سرزمین کانادا که اون هم بسیار پهناور و عظیمه رو ببینید، آمریکا امروز 310 میلیون نفر جمعیت داره، بیش از 200 میلیون نفرش انگلیسیه. انگلیس یک ششم ایران خاک داره، یعنی اندازه سیستان و بلوچستان ماست، برای نسبت سیستان و بلوچستان ما. یه سرزمین کوچیکیست کاملا اندازه سیستان و بلوچستان. یعنی وقتی شما نقشه سیستان و بلوچستان رو بگذارید داخل نقشه انگلیس رو بذارید توی سیستان و بلوچستان، کاملا اندازه سیستان و بلوچستان. انگلیس الان نزدیک 75 میلیون جمعیت داره. 110 سال پیش، 115 سال پیش انگلیس 40 میلیون جمعیت داشت. یعنی در طول 115 سال جمعیتش دو برابر نشده. در 250 سال گذشته انگلیس سرریز جمعیتش رو ریخته تو خاک آمریکا، خاک کانادا، خاک استرالیا، خاک نیوزیلند و خاک آفریقای جنوبی. الان میشه 10 میلیون نفر جمعیت آفریقای جنوبی انگلیسی هم، به نام سفید دوستایی که حکومت آپارتاید رو رقم زده بودن. این کسی که چند روز پیش، چند هفته پیش از دنیا رفت، آقای نلسون ماندلا، این توسط همون گروه سفید دوستای انگلیسی اونجا استعمار شده بود. بعد همینه که پدر ملت در آورده بودن، آقای اوباما و دولت انگلیس اینا همه رفتن اونجا تو مراسم تشییع جنازه زیر تابوت این آدم. دوره کودکی شما، بارها اینو گفتم، دوره کودکی شما، شما انیمیشن دکتر خانواده دکتر ارنست رو میدیدید، انیمیشن خانواده دکتر ارنست و اون انیمیشن مهاجران رو میدیدید، در صورتی که اصلا اسم این انیمیشن مهاجران نیست. حالا یه جریان خزنده‌ای در درون سازمان صدا و سیمای ما اینها رو اینجوری بی سر و صدا ترجمه کرد به اسم مهاجران. مهاجر از کجا به کجا؟ اینا قاصر اومدن سرزمین مردم تاسمانی رو گرفتن، اون پوست کرده اون قوم رو کندن، سرزمین 150 سال پیش به وجود آوردن به نام سرزمین استرالیا. حالا شما فکر می‌کنید از 5000 سال پیش جایی بوده به نام استرالیا؟ استرالیا وجود نداشته. انگلیسی‌ها ریختن اونجا بی سر و صدا، مردم رو مطالعه کردن، زحفاشون رو شناسایی کردن، یک جنگ فرهنگی رو به وجود آوردن، جمعیتشون رو ریختن اونجا. اون شهر کوچکی که شما در اون انیمیشن مهاجران می‌بینید، اون خانواده اونجا حضور پیدا می‌کنن و اونجا یواش یواش خونه میسازن و مستقر میشن. اون شهر کوچک رو یک سرهنگ، یعنی اصل داستان رو میتونید ببینید، باز دور انیمیشنش رو ببینید و اصل ماجرا رو در وبسایت های خودشون پیدا کنید. سرهنگی بوده اون موقع، از طرف ملکه مأمور میشه که یه شهر جدید اونجا رو وجود بیاره و مستقر میشن اونجا. خب جالبه، میان به صورت نظامی، یعنی بچه تا فرماندار اونجا نه سرهنگ بوده، یک نظامی میاد اونجا زمین رو میگیره، قطعه قطعه میکنه، مشخص میکنه و مستقر میشه و انیمیشنش رو درست میکنن. بعد بارها فکر میکنم از اوائل دهه 1960 62-63 تلویزیون ما 100 بار اینو پخش کرده. مبادا نسلی به دنیا بیان توی ایران که اینو ندیده باشن و این حس درشون، چون هنر کارش الهای غیر مستقیم دیگه، این حس به اینها دست ندهد که ببین کودک، نوجوان، جوان، بزرگ شدی، شدی استاد دانشگاه، شدی دانشجو، شدی مهندس، شدی مدیر، شدی وزیر، شدی وکیل، اینجوری به تو القا بشه ببین یه سرزمینی بوده، یه گروهی مهاجر بودن به اونجا. قصد فقط فلسطین نیست. وقتی میگن که حافظه تاریخی ملت ها کوتاه و محدوده و باید این حافظه رو کوتاه نگه داشت، از چه ابزاری استفاده میکنن؟ از کتابای داستانشون موقع رابینسون کروزوه دارم که دافو میشینه این رو میریسه در 200 سال پیش، موقعی که عصر استعمار بوده، برای اینکه القا کنن که آقا ملت های تو آفریقا و آسیا وحشی هن، آدم خار هن، که توی اونجا نشون داده میشه، و انسان های متمدنی مثل رابینسون کروزوه میرن اونجا رو مردم رو متمدن کنن. یا در ماجرای گالیور و جزیره گنج، یا در آلیس در سرزمین عجایب و موارد دیگه. حالا بعد انیمیشن هاشون و دوره اخیر هم فیلم های سینمایی و سریال هاشون که این ملت ها تروریست هن، وحشی هن، به جان هم شیفتن. جوانی که امروز 20 سالشه، 25 سالشه، 30 سالشه، قبل انقلاب یادش نیست، در اقوامتون، آشنایانتون کارمندانی هستن وقتی به ماموریت میرن در مناطق مختلف کشور که آب و هوا بد باشه، اونجا توی فیش حقوقیشون براشون حق بدی آب و هوا میزنن. از تهران بلند میشن میرن یه جایی که هوا بده، سخت، سرد، گرم، کبیره، توی وزارتون هم مختلف مرسومه. غیر از اضافه کاریشون و حق ماموریتشون، حق بدی آب و هوا بهشون میدن. آمریکایی وقتی میومدن داخل ایران حق توحش میگرفتن، یعنی توی فیش حقوقیشون از دولت ایران میگرفتن که چون بین وحشی ها زندگی میکنند حق دارن یه پول اضافی بگیرن، چون آمدن اینجا رو بسازن، ارتش ایران رو بسازن، زیرساخت‌های اقتصادی ایران رو، جاده، پلی، سدی، چیزی بزنن، حق توحش از جامعه و مردم ما میگرفتن. الان تو افغانستان دارن همین حقو میگیرن، یعنی افسرشون، درجه دارشون، یه کارمندشون وقتی بلند میشه میاد میره تو افغانستان، پاکستان، عراق، جای دیگه، توی فیشای حقوقیشون حق که بین وحشی‌ها زندگی میکنن. خب باشه کسی این با چه سازگاری این کار میکنن؟ برید ادبیات 250 سال پیششون رو بخونید، از رابینسون کروزوه و نمیدونم گالیور و ماجراهای دیگه تا به دوره امروز. حالا در دوره امروز شما میبینید بلند میشن یه انیمیشن های سفارش میدن، چون صنعت انیمیشن سازی ژاپن بسیار صنعت ارزان و پرکاریه، مدام این انیمیشن ها رو خانواده دکتر ارنست، یه خانواده دکتر تروریست بلند شدن رفتن سرزمین کسی دیگر رو گرفتن. اما الان جوان ما وقتی بخواد اپلای کنه توی دانشگاه خودش، چهار قدم بالاتر الان اینجا دانشگاه شریفه، اپلای کنه مثلا برای یه جای متمدن، نیوزیلند، شهر ولینگتون، استرالیا، شهر کامبرا، شهر سیدنی، اون شهری که شما در ماجرای مهاجران، در انیمیشن مهاجران میدیدید در دوره کودکیتون، اون شهر آدلاید بود. وقتی که توی اون انیمیشن میبینید اینا میرسن نزدیک اون شهر، میگن که میپرسن از این چوپونه که آدلاید کجاست، بهشون میگه که اون چوپونه میگه اینجا همینجا آدلاید، میگه اینجا که شهری نیست، میگه قرار ساخته بشه. حالا برید تو نقشه امروز انگلیس شهر آدلاید رو ببینید، ولی هیچ وقت به شما اینطوری نگفتن توی دانشگاه، توی مدرسه، توی تلویزیون، فقط به شما گفتن آقا یه سرزمینی است به نام استرالیا، نمیدونید چقدر کیفیت زندگی اونجا خوبه. یه سرزمینی است به نام کانادا، نمیدونید چقدر کیفیت زندگی خوبه. یه سرزمینی است به نام آمریکا. ببخشید از کجا؟ اگر به هر ملت دیگه هم اجازه بدن برن سرزمین های دیگران رو بگیرن، نفت و طلا و منابع دیگه شون رو غارت کنن، اونجا توی آمریکا سرخپوستا رو سر ببرن، اینجا توی استرالیا قوم سیاه‌پوست اینجا رو نابود کنن، خب معلومه که هر کس دست کنه تو جیب سایرین بعد مدت‌ها وضعش خوب میشه. بلکه تمام شد میگن چرا وضع اینا خیلی خوبه، میگن آها اینا یه سری فیلسوف داشتن. خب چرا تو دانشگاه‌های ما تو رشته فلسفه به جای کانت و هگل و دکارت و فیلسوفان آلمانی و ایتالیایی و به خصوص فرانسوی و انگلیسی، چرا کریستوف کولوم درس نمیدید؟ کریستوف کولوم بود که رفت یه سرزمینی رو گرفت که الان نزدیک 600-700 میلیون نفر از جمعیت اروپا اونجا داره زندگی میکنه. کانادا که بسیار سرزمین عظیمی است، 26 میلیون نفر جمعیت داره، دو سومش انگلیسیه، یک سومش هم فرانسویه، یعنی منطقه کرکش تا به سمت شرق تا منطقه مالی پاکس فرانسوی زبان هم. از مونترال میره تا انتها تا ونکوور انگلیسی زبان هم. انگلیسی که 115 سال پیش جمعیتش 40 میلیون نفر بوده، این عدد رو اول کتاب تراست مغزای امپراتوری نوشته، این کتاب 25 سال پیش اینجا ترجمه شد، تراست مغزای امپراتوری ترجمه شد، اونجاش میگه که انگلیس سال 1894-1896 40 میلیون نفر جمعیت داره، الان در سال اول 2014 تازه جمعیتش شده 75 میلیون. کجا میرن بقیه این انگلیسی ها؟ اگر کسی امروز دقت کنه، آشنا باشه با سیاست کشور استرالیا، میدونه استرالیا وقتی نخست وزیرش انتخاب میشه و فرماندارش انتخاب میشه، باید حکمش به تنفیذ ملکه انگلیس برسه. استرالیا کشور مستقلی نیست، یک استانی از استانهای انگلیس. کانادا نخست وزیرش و فرماندار عمومیش وقتی انتخاب میشن، باید حکمشون به تنفیذ ملکه انگلیس برسه. نیوزیلند هم همینطوره. حالا بهشون میگن کشورهای یه گروه بیرون از اینا وجود دارن، اونا برام کشورهای مشترک المنافع که حالا با اونا دیگه کار نداره. ولی قرار اینکه دوست عزیز، وقتی شما میبینید در سیستان و بلوچستان ما، در کردستان ما، در ترکمن صحرای ما، در خوزستان ما، در مناطق آذری زبان ما،
گروه های جدایی طلب رو امروز پشتیبانی میکنن، اینا توی دوره 25 ساله 30 ساله یه همچه سابقه دارن. هند رو گرفتن، غارت کردن، منابع آفریقا رو غارت کردن، همین انگلیسی ها رو ریختن، انگلیسی ها و اسپانیایی ها ریختن توی آفریقا، سیاپوستا رو 230-250 سال پیش به بردگی بردن توی آمریکا، آمریکا رو باش ساختند. از این 45 میلیون نفری که شما الان سیاپوست میبینید تو خاک آمریکا، بالای 98 درصدشون اجدادشون برده بودن. نمونه هایی مثل اون کتاب کلبه اموتوم هریت بیچراستو نوشته که فیلم های سینمایش هم ساخته شده، اینها رو میتونید ببینید. 50 سال پیش به اینا حق رأی دادن، یعنی دوره مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ دهه 1960. حالا اینا ادعای دموکراسی میکنن، ادعای حقوق بشر میکنن. اینا خب بالاخره میدونید توی قضیه برنده هسته خودمون، اینا بودن اولین بار بمب اتمی منفجر کردن، اصلا با نیت بمب اتمی انرژی هسته رو دنبال کردن. حالا اینا به ما میگن شما قابل اعتماد نیستید. 27 هزار کلاهک اتمی دارن، 27 هزار برای سه بار نابودی کره زمین کفایت میکنه. بعد وقت ما میگن که شما دارید بیاید راستی آزمایی کنید، حالا گیرم که فرض کنید کشوری یه دونه بمب هم درست کردن، مقابل 27 هزار کلاهک اتمی شما اصلا توازنی نداره، بالانس نیست. بعدم مگه ما تو سطح جنگی که تو 5 6 سال گذشته با شما داشتیم اسلحه‌های آنچنانی استفاده شد؟ تو جنگ 34 روزه عنصر شهادت طلبی بود که بزمجه به نام اسرائیل رو شکست داد. در جنگ 22 روزه که الان چند روز سالگردشه 1187 باز ما با دست خالی تونستیم شما رو شکست بدیم. سال گذشتن که جنگ 8 روزه بود، در جنگ 8 روزه پارسال قطر پشت سر فلسطینیا بود، آقای محمد مرسی قوی ترین کشور عربی یعنی مصر دولتش انقلاب کرده بود پشت سر اینها بود، پشت سر همین حماس بود، چون از نظر اعتقادی و فکری حماس یه جریان سلفیه، پشت سر اینها بود. دولت ترکیه پشت سر اینها بود، گفتن این دفعه دیگه در این بار که اتفاق افتاده اسرائیل حمله کرده به غزه بدون حمایت ایران حالا حماس میتونه بجنگه، میتونن عمل کنن. از 8 روزش 4 روز ایران صبر کرد ببینیم ایران کان چیکار کنن. بعد که 4 روز اول گذشته زدن تو سر فلسطینیا، از روز 4 به بعد نیروهای هوادار ایران عملیاتشون رو شروع کردن. توی 4 روز چقدر موشک رفت خورد توی تل آویو؟ همون روزم رسما سیاست نظام این بود که توی تلویزیون خودش بیاد اعلام کنه که ما بودیم کمک کردیم. این موشک‌های ما بود، نه مصر، ترکیه، قطر، امارات، عربستان و جای دیگه. چاقو که دست خودش رو نمیبره. اینا عناصر اسرائیلی آمریکایی هستن. در طول تاریخ القاعده در 15-16 سال گذشته یک طرف القاعده به سمت اسرائیل شلیک نکرده. وهابیت عربستان تا الان یک قدم علیه اسرائیل بر نداشته. وهابیت قطر و وهابیت امارات، اینا سر و سر دارن. اینا مثل بهایی های ایران که مرکز اصلیشون در شهر عکا در شمال فلسطین اشغالی در دست رژیم صهیونیستیه، نخ کنترل عروسک وهابیت هم در دست رژیم صهیونیستی در تل آویو. امکان نداره خاندان سعودی که وهابی هستن و گرایش این چنینی دارن دست به این کارا بزنن. امروز در پهنه سیاسی جهان از نظر ایدئولوژیک این تفکر تحت عنوان صهیونیسم شناخته میشه که سه دسته صهیونیسم داریم: صهیونیسم یهودی، صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم اسلامی. صهیونیست‌های یهودی همینایی هستند که فلسطین رو اشغال کردن. صهیونیست‌های مسیحی جریان آوانجلیست‌ها و طرفداران کلیسای انجیلی هستند. در سرزمین ایالات متحده خودشون ادعا می‌کنن 40 میلیون نفرن. اخیراً یه گزارش می‌خوندم که خود آمریکایی‌ها تشکیک کردن، شک کردن، گفتن کی گفته 40 میلیون نفرن؟ جمعیتشون گفتن کمتر. البته خودشون جری فالوور نمی‌دونم، سایر اندیشمندانشون که خیلی هم رسانه دارن، خیلی پرسر صدا، دولت آقای بوش پسر وابسته به اینهاست. به اینها بود. خودش اصلا صهیونیسته، یعنی اصلا تربیت شده دست پت رابرتسون و جری فالوور و دیگران بود. همین بزرگان، همین سخنگویان اون جریان نهله مسیحی افراطی. اون جریان بالاخره قرآن آتیش میزنه توی آمریکا، خیلی حرکتش سخته. حرفشون به اونا میگن جریان هزاره گرا. میگن سر هر هزاره، در 20 سال قبل از هزاره یا در 20 سال بعد از هزاره ممکنه حضرت عیسی عروج کنه، برگرده. بازگشت حضرت مسیح از دید آوانجلیستا به اینه که در سرزمین فلسطین یهودی‌ها کاملا قتل عام بشن. لذا حمایت صهیونیستای مسیحی از اسرائیل به اینه که یهودی ها همه جمع بشن توی فلسطین، بعد از دید اونا کفار یعنی مسلمان ها بیان اینا رو در نبردی به نام آرماگدون در تپه زایون، در تپه صهیون، در دره آرماگدون اینا رو حدود کتاب مقدس بهش میگن هار مجدون اینا رو نابود کنن، میگه تا سوارکاران اینها تا چکمه هاشون خون جاری میشه، یعنی انقدر خون میاد بالا دریاچه درست میشه که اینا با اسب که میرن تا بالای چکمه هاشون سوار اسب هستن همه جا رو خون میگیره. حالا شما تصور کنید چقدر این توهم عجیب و غریبی است. بعد این اتفاق باید بیفتد، یهودی ها نابود بشن تا توسط کفاری به نام مسلمان ها تا حضرت مسیح برگرده. ببینید نگاه افراطی اینها، حالا اگه کسی تو اینجا همچین نگاهی داشته باشه بگید که این آدم متحجره، این آدم نگاه کنید نگاهش افراطیه. این جریان بهش میگن صهیونیستای مسیحی. جریان صهیونیستای مسلمان به 4 دسته تقسیم میشن. دسته اول صهیونیستای مسلمان صهیونیستای راستکیشن، راستکیشی یا همون ارتدوکس ها. اینها وهابی هست، سلفی هست، نگاهشون کاملا ارتدوکسیه. دو تا نکته رو بیشتر تو برهان به اینا القا نکردن، یکی جهاد و یکی هم این که شما کشته بشید در آخرت به شما در بهشت به شما ها گرونه میدن. فقط از اسلام همین دو تا نکته رو به اینا گفتن. اوناشونه که گرفتن تو سوریه، تو لبنان، تو عراق، تو ایران، بعد از اینکه میگیرنشون بازجویشون میکنن 4 کلمه باشون صحبت میشه معنی میشه هیچی از اسلام نمیدارند، هیچی از اسلام نمیدارند. الان مهمترین انگیزه برای اینه که خودشون توی نجف و کربلا و هله و بغداد میرن میکوبن به جریان راهنمایی های شیعه که دارن میرن سمت مراسم اربعین و جاهای دیگه، وقتی ازشون سوال میکنن که شما انگیزتون چیه، اونایی که لحظات آخر قبل اینکه بمبشون منفجر بشه میگیرنشون نهادهای امنیتی اونجا، میگن که به اینا القا شده بوده که الان خودتون برید بکشید فوراً میرید بهشت و اونجا کلی حورالعین هست. و ببینید میگردن جوانانی رو در جهان سلفی پیدا میکنن که پر از عقده‌های جنسی، عقده‌های سرکوب شده جنسی، بعد اینها رو تحریک میکنن، تحریص میکنن با مسائل جنسی، بعد اینا میگن تنها راه برآورده شدن این امیال و خواسته های شهوانیتون اینه که برید به خودتون این جلیقه انفجاری رو ببندید، خودتون رو برید وسط شیعیان متراشی کنید، شیعیان رو کشتید، شما مستقیم میرید بهش. حالا این خبر مستجدی که هفته گذشته در رسانه‌های خودمون هم در وبسایت ها منتشر شد که یکی از اینا رو که گرفتن به بخش لگن خودش و دستگاه تماسلیش و اینها یه سیستم زره نصب کرده بوده، بهش میگن که چرا این کار کردی؟ گفته بود برای که بعد از اینکه تیکه تیکه شد بدنش مثلا لگنش و آلت تماسلیش از بین نره. چقدر این احمده فکر کرده برای بقیه بدنش دیگه دیگه بشه فقط، یعنی بابا یه همچین احمده های رو هستیم، همچین احمده که پر از قوله جنسیه، پر از مشکلات روحی روانی اخلاقی، این آدم رو برای اینکه حالا آدم که نیست، انسان هم که نیست، بشر، چون بالاخره ما 4 مرحله داریم دیگه، اول مرحله بشره که مرحله حالت حیوانیه فرق هست، بعد مرحله انسانی که انس میگیره و کاملتر میشه، بعد مرحله آدم شدنه و در نهایت مرحله عبد و عبداللهی که مرحله عبودیه در مقابل بوده و عبودی. حالا یک چنین بشری که صرفا یک حیوان جنسی که عقده های فرو خورده ای داره با یک چنین موجودی شما میخواید چطور برخورد کنید؟ جامعه رو به هم میریزه. شیعه رو هر روز در عراق میشنوید که اونجا رو دارن در واقع به آشوب میکشن، در سوریه 200,000 نفر به هر روستای علوی نشین و شیعه نشین وارد شدن، مردان رو کشتن، زنان و دختران رو بردن. خدا میدونه تا 50 سال، 100 سال بعد از قضایای سوریه چه داستان‌ها، چه فیلم‌ها و سریال‌ها، چه ماجراها از بچه‌هایی که اونجا زنده موندن از اون قضایا تعریف کنن. حالا دوستان که گاهی اوقات به من خبرنگار میرن و میان یا این مستندسازها میان سر میزنن به ما میپرسن واقعا فاجعه وحشتناکه توی سوریه، یعنی یک نسل‌کشی عظیم. شما ممکنه 20 سال پیش قضیه بوسنی هرزگوین یادتون نیاد، اون موقع بالاخره دوره نوجوانی و کودکی شما بوده، اما دوستانی که سنشون بالاتره خاطرشون از 20 سال پیش تو بوسنی هرزگوین چه قتل عامی صورت دادن، چه کشتار عظیمی. در اینجور مواردم بالاخره باید نابودی نسل صورت بدن، حق حرمت زنان و نابودی مردم، این اصلا سنت جنگ های داخلیه. خب وقتی آقای تونی بلر میگه که باید در سطح جهان اسلام دست به اقدامات عجیب و غریب این چنینی زد و مسلمان باید با مسلمان بجنگد، بعد از 7 سال انگلیس مزور جنایتکاری که توی این قضایا استاده، به این خاطر بهش میگن به اون باره پیر، تخصص داره توی این که بره قومیت ها و ملت ها رو مطالعه کنه، انقدر که اونا اقوام درون ایران، پاکستان، هند، چین، آفریقا، جای دیگر رو میشناسن، ما نمیشناسن. اصلا مردم شناسی، جمعیت شناسی، قوم شناسی، خصوصیات هر قومی چیه، روحیاتشون چجوریه، روستا به روستا، اینا رو مطالعه میکنن، دستبندی میکنن، زبانها رو میشناسن، لهجه ها رو میشناسن، آداب و رسوم رو میشناسن، میرن با اونها یکی میشن. بعد میان تصمیم میگیرن خب این قوم رو دوپاره کنیم. وقتی دوپاره کنیم، یکیش میفته اون بر مرز، یکیش هم میفته این بر مرز، اینا مدام اختلاف خواهند داشت. اصل دکترینش اینه، تفرقه بیانداز و حکومت کن. در قاعده تفرقه بیانداز و حکومت کن. باید بلوچستان رو دو تیکه کنن بین ایران و هند، حالا شد ایران و پاکستان. مناطق عرب نشین رو باید اینجوری تجزیه کنن، مناطق کرد نشین رو، مناطق آذری رو و موارد دیگر. همیشه اختلاف. ببینید بین ایران و افغانستان سر مرزهای ما، منطقه رود هلمند و غیروزاله اختلاف. بین ما و پاکستان، بین ما و امارات سر قضیه جزایر جزیره ابو موسا که حالا میگن جزایر سگانه، تنب بزرگ تنب کوچک، هم میگن اصلا ربطی نداره. اختلاف بین ایران و عراق سر رود اروند که اونش میگن شط العرب. اختلاف بین ایران و سرزمین‌های مختلف. ببینید دوستان عزیز، این انگلیس هیچ وقت قابل اعتماد نبوده، الان هم نباید دونش رو بخورید. این انگلیس وقتی 7 سال پیش اون طرح رو آقای تونی بلر توی دیداری که از کشورهای عربی داشت رو تحت عنوان استراتژیک چویس، انتخاب استراتژیک ایران، که ایران یا باید بپذیرد کوتاه بیاد سایش رو از منطقه جمع کنه، ما چه کار کنیم؟ ما کاری نکردیم، ما انقلاب صادر شده، مردم الگو گرفتن، برگردن به حوزه دین. حالا شما داخل جامعه ما میرید دینی رو سعی میکنید رواج بدید، این دخالت در امور داخلی ما نیست. آرزوی انبیا این بود که حکومت دینی تشکیل بدن، غیر از 3-4 نفرشون که هر کدوم یه دوره کوتاهی تونستن کار بکنن، بقیه محقق نشد. اهمیت قرار بود این کار بکنن که یک نفرشون حضرت امیر فقط 3-4 سال تونست حکومت کنه، همه بهش جنگ تحمیل شد، 11 نفر بعدی که اصلا امکانش نداشتن 12 گرفت قیبت خود را. یک شورای کره زمین 35 ساله یه حکومت شبه دینی به وجود آمده، داره تلاش میکنه که یه مقدار اداره‌های دینی رو در جامعه مردم زیاد کنه. تمام اراده هاتون رو بسیج کردید که نگذارید با معاصره اقتصادی، با جنگ، با کودتا، با تهاجم فرهنگی. ولی 34 سال روپا مونده. ما گفتیم لبنانی ها اونجوری بزنن تو دهن شما، ما فقط بهشون آموزش دادیم. حالا 4 تا صدا اون فلسطینیه یه کمی در واقع آموزش دادیم، 4 تا صدا. نظام با افتخار سال گذشته آمد رسما اعلام کرد توی نماز جمعه رهبر این مملکت که هر کجا اسرائیل باشه یه طرف جبهه ما. ولی حالا استثنان فهمید که این امیر بحرین میگه که شما اونجا هستید، گفت اگر ما اونجا بودیم شما اونجا نبودید. عربستان و قطر و بحرین و امارات و اینها چرا فکر کردن همه جای منطقه رو بابت پول بی حساب کتاب نفت تزریق میکنن، پمپ میکنن به کشورهای دیگه و نفرت رو گسترش میدن؟ صهیونیست‌های مسلمان یعنی بهائی ها، وهابی ها و قادیانی ها بدانن دستاورد این برای ما چیست. خوب دقت کنن وهابی ها، وقتی وهابی از نفرت رو داره در جهان اسلام بست میده، کشت و کشتار میکنه، همه رو به جان هم میندازه، حالا همین که یک بار علیه اسرائیل اقدامی انجام نداده، یک بار تا الان یک بار علیه منافع اسرائیل هیچ کاری نکرده، میدونی چه دستاوردی داره؟ اولا یک، نفرت رو سعی میکنن در بیرون جهان اسلام بگن اسلام یعنی همین تروریست، سر بریدن، چون همه جا هم دوربین هست، اینا وقتی دارن سوریه و جای دیگه سر میبرن دوربین هست، پول میذارن تو یوتیوب، ضبط میکنن میذارن تو یوتیوب، ببینید اسلام چقدر خشنه. مردم کرد منطقه سوریه رو زنده زنده کنار هم چیدن، بنزین ریختن روشون، همه رو آتیش زدن، بعد تصاویرش رو گذاشتن تو یوتیوب. خب که مردم جهان بدانید حالا که لیبرالیسم داره به نفسهای آخرش رو میکشه دیگه، نمیتونه هر روز مردم تو اروپا و تو آمریکا کف خیابونن، اقتصاد آمریکا بیش از 17.5 تریلیون دلار بدهی داره، عملا اقتصاد آمریکا فرو پاشیده. اقتصادی که 2 ماه پیش دولتش 16 روز شاددان اعلام کرد و خاموش شد با توجه به مشکلاتی که داره سر قضیه اون لایحه و بعدم سر قضیه بالا بردن سقف این بدهی 17 تریلیون دلار، این الان شده 17.5 تریلیون دلار. کشوری که 4 تریلیون دلار بودجه سالانه شه 17.5 تریلیون دلار بدهی داره. بالای 4 برابر بودجه سالانه شما دولت آمریکا بدهی خارجی داره. خب این اقتصاد عملا فرو پاشیده. حالا به زور اینکه دلارش مبنای اقتصاد جهان داره، اقتصاد خودش رو بانی یعنی داره، یا اروپایی که هزاری مشکل داره، کشور یونان امروز افتاده به فروش جزیره هاش با 5.5 تریلیون دلار بدهی، کشور ایتالیا که روز گذشته از مرز 2.2 تریلیون دلار بدهیش گذشت، یا خود استرالیا یا انگلیس یا ایرلند یا پرتغال، اینا که دیگه مشکل تحریم اقتصادی نداشتن، اینا که مشکل عدم به رسمیت شناختن اسرائیل رو نداشتن، اینا که مسائل مثل مسائل کشور ما رو نداشتن، چرا باید اقتصادشون اینجوری شده؟ حالا لیبرالیزمی که این مدل اقتصادی رو ایجاد کرده به بن‌بست رسیده، مارکسیسم هم که دیگه نمیتونن برگردن سراغ مدل شوروی. این که نه چین میتونه مدلی بده، نه ژاپن، نه هند، نه آفریقا، نه جای دیگه، نه برزیل. حالا احتمالاً اسلام بتواند مدلی برای اداره جهان ارائه کند. الگوی اسلام ایرانی پیشرفت تولید بشه و بعدم بشه مدل برای اداره جهان، اقتصادها، سیاستها، فرهنگها. امروز تنها کشوری که میتونه بشینه بانک رو نقد کنه ایرانه. خب دیدید اخیراً این بحثی که بالاخره تلویزیون هم جرأت کرد وارد این بحثا بشه که آقا سیستم بانک ربویه. کجای دنیا میتونه بگه سیستم نظام مالی ربوی نجات پیدا کنه؟ اونایی که دارن هرچی دست پا میزنن تو اروپا و آمریکا بیشتر دارن در این سیستم ربوی گوته بر میشن. نظام آموزش و پرورش غلط، نظام آموزش عالی غلط، نظام اقتصادی غلط، تمام این موارد رو که میبینید هر کشوری بتواند در سبک زندگی، در مدل اقتصاد، در مدل آموزش، در مدل سلامت، در مدل های دیگه چالش ایجاد کنه و اینها رو در واقع نقد کنه و حرف جدیدی تولید کنه تو 20 سال، 30 سال، 40 سال آینده، مدیریت آینده فکری جهان دستمون. خب تنها جایی که میتونه و تنها اردوی که میتونه اسلامه. اسلامی که میتونه در آینده این مشکلات رو پاسخ بده. حتی در ترند گذاری های یعنی تعیین مسیرهای سال 2050 میلادی، الان سال 2014، 4 سال پیش سال 2010 آقای ریچارد واتسون این کارو کرد. اون نشست ترند های سال 2050 میلادی رو معین کرد. توی ترند هاشون 13 تا مگا ترند دارن ابر مصیبت های جهان. یکیش گرد بدهی که تا سال 2050 بدهی وجود دارد و روز به روز هم بیشتر میشه. بدهی اقتصاد ها یعنی هم مردم که تک تک وام میگیرن بدهیشون بیشتر میشه تو دنیا، هم دولت ها چون وام میگیرن بدهیشون بیشتر میشه. و وقتی این بدهی جلو آمد جهان رو متلاشی میکنه. حالا متوجه میشه یعنی چه ربا جنگی با خداست. ربا سیستمیه که هر چی شما بیشتر در اون درگیر بشید بیشتر بدهکار میشید. سیاست یهود در پروتکل های یهود اینه که تک تک مردم وامدار بشن و تک تک دولت ها هم وامدار. وامداری با قرض فرق میکنه. حکم قرآن اینه که قرض بدید به همدیگه، قرض الحسنه، انگار قرض دادید به خدا. فرق بین اینه که یه کسی به شما قرض میده، شما هر وقت تونستید میرید پس میدید، تا اینکه یه کسی به شما وام میده با بهره های چند برابر. پدر اقتصاد جهان رو در آوردن با این سیستم ربوی که ایجاد کردن و روز به روز هم بدتر میشه. خودشون دارن میگن درد بدهی تا سال 2050 هم وضعیت جلو میره. تو تنگ مسیر اقتصادیشون میگن که یک راه وجود داره برای اینکه بشود از دست این بدهی جهانی نجات پیدا کرد. اسلامیک فایننس. یعنی شما کنار مگا ترند دیت و بدهی تو نقشه‌ای که برای سال 2050 میلادی واتسون کار کرده ببینید که بلافاصله میگه دیت استرس یعنی فشار روحی روانی بدهی تک تک مردم کشورها و تک تک دولت‌ها رو نابود می‌کنه. تنها عاملی که میتواند از این وضعیت بشر رو نجات بده اسلامیک فایننس، نظام مالی است که مسلمان‌ها احتمالاً بتونن طراحی کنن. این که حرف ما نیست، خودشون دارن میگن. خب اگر قرار در آینده یه نچندان دور 20 سال، 30 سال، 40 سال دیگه از درون جهان اسلام فکری در بیاد بتواند الگو برای اداره جهان ارائه کنه، پیشاپیش باید بزننش دیگه. باید بگن این اسلام، اسلامی که میخواد بگم چجوری زندگی رو اداره کنه، این اسلام که همشون سر میدارن تروریستن. حالا اینجا مشخص میشه حرکت وهابیت، سکولاریسم‌های مسلمان چیه. پس وهابیت و بهائیت و قادیانیت نقششون اینه که چهره اسلام رو تخریب کنن. در این فرایند چه باید چه اتفاق باید بیفته؟ بگن اسلام یه دین تروریستیه، نمیتونه. بیرون جهان اسلام مردم زده بشن، داخل جهان اسلام اینقدر کشتار صورت بگیره که نفرت بالا بره. مردم چنان به هم بدبین بشن، مسلمان از شیعه و سنی انواع مذاهب به جان هم بیفتن، اتفاق وحشتناکی صورت بگیره، همه از هم برادرکشی و پدرکشی و کینه به دل داشته باشن. شما فکر می‌کنید 200,000 نفری که تو سوریه کشته شده، این خانواده، این مردمی که این وضعیت رو دیدن چطوری با اسلام باید ارتباط ویژه برقرار کنن؟ دولت سوریه دولت لایکه، دولت غیر دینه، دولت سکولاره. الان گروه های مردمی که شما در چند شب گذشته توی تلویزیون خودمون دیدید، دختران بی‌حجاب، پسرانی که اصلا شبه شامل اسلامی ندارن، ما یه سازمان بسیج داریم تو ایران که خب سعی میشه متدنگ‌ترینا باشن دیگه. به موازات این سازمان بسیج ما، سوریه یک سازمان ایجاد کرده، جریان نیروهای شعب وطنی. این جریان شعب وطنیشون فیلماشون رو عکساشون رو ببینید تو فضای سایبر، خانم‌ها کاملا بی حجاب وایسادن. یعنی تصور کنید مثلا سیستم بسیج ما این سوادرسی می‌ذاره، مثلا خانم‌ها بی حجاب باشن، آقایون این سوادرسی دارن صندوق اول ماشینا رو می‌گردن، ولی اینکه ماشین کارو بم نیاد توی شهر دمشق و جای دیگه و حلب و کجا و کجا. یعنی یک جریان مردمی شکل گرفت در حمایت از دولت سکولار و دولت غیر دینی بشار اسد. چرا احساس کردن که بابا اینا به اسم اسلام هر کجا رو میگیرن قتل عام میکنن، مسیحی‌ها رو میکشن، مسلمان‌ها رو میکشن، سنی‌ها رو میکشن، علوی‌ها رو میکشن، شیعه رو میکشن. خب واکنش نشون دادن. حالا فردا چجوری شما میخوای بری به این مردم بگی بابا اسلام واقعا وجوه خوبی داره، دین رحمته؟ پس در واقع دوست عزیز این نکته رو عنایت داشته باشید که این حرکت خطرناکی که اینها صورت دادند نتیجه و دستاوردش تخریب عمومی چهره اسلام بوده، تخریب عمومی چهره مسلمان ها بوده. این شکل اول در بیرون از جهان اسلام، در درون جهان اسلام پدرکشی و برادرکشی، نفرت، کینه. کودکی رو در نظر بگیرید در فکر و ذهن خودتون که این کودک پدر مادرش کشته شدن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا به اسم اسلام اومدن الله اکبر گفتن، خودشون منفجر کردن، عملیات انتحاری کردن و اینا رو کشتن. کودکی که فرق رو بدبختی در آینده بزرگ میشه، اعضای خانوادش رو دست داده، این بدن چجوری باید توی اسلام آشتی کنه؟ تقلید سرمایه اجتماعی. کشور بوسنی 100 سال دیگه هم کمر راست نخواهد کرد، چون جمعیتش رو نابود کردن دیگه. کشور ویتنام شجاعانه جنگید. هم خبر شما از ویتنام میشنوید، نه تیمای ورزشیش، نه صنعتش، نه فرهنگش، نه فکرش. 50,000 نفر آمریکایی‌ها کشته بودن تو بیش از 20 سال، 1,500,000 ویتنامی. یعنی کشور افغانستان با این فلاکتی که داره جلو میره، 1380 وقتی اونجا رو بعد از 11 سپتامبر گرفتن آمریکایی‌ها تو پاریس، یه جلسه نشسته بودم، مراسم تعظیم کسی بود، رفتیم تسلیت بگیم، نشستی تو مسجد، یه تاجری خودشو کشون نزدیک ما، آمد جلو گفت فلانی چطوری؟ گفتم که خوبم، خیلی متشکرم. گفت قرار از چند ماه دیگه ما به عنوان کارگر بریم تو افغانستان کار کنیم، قبلا افغانی میمدن اینجا کار میکردن، حالا ما باید بریم. گفتم چطور مگه؟ گفتش که US. گفتم خب US چی؟ گفت آمد دلار آمریکا میاد تو کابر، الان قیمت دلار آمریکا اینجوری میشه اونجا، ما باید به کارگری و فعالیتی و عملیاتی بریم اونجا. گفتم که بچه‌ها که هنوز دم صبح نشده عادت دارن به شلت رانی. بعد کلا میشه به مامانش میگه که ببینید هنوز جاشو کیس نکرده، میگه که صبح کن هنوز صبح نشده. 12 سال گذشته، برو ببین تل خاکی که از زمان اشغال شوروی و طالبان تحویل گرفتن به یه ویرانه تبدیل شده. هر روز کشت و کشتار و نابودی و فلاکت و بدبختی و چند برابر شده تولید کشت خشخاش و مواد مخدر و موارد دیگه اونجا. بدبختی و فلاکتی که آمریکایی‌ها در 12 سال گذشته برای مردم افغانستان به ارمغان آوردن، دستاوردش چی بود؟ حالا اتفاقی که افتاد اینه، اونجا این مردم رو این گونه تخریب، پاکستان تخریب، منابع انسانی تخریب بشه. ما اول انقلاب 50,000 دانشجو داشتیم، الان که جمعیتمون دو برابر شده، شده 4,400,000 دانشجو. یعنی برابر دو برابر شدن جمعیتمون، الان بعد دانشجو شد 300,000 نفر دیگه. اما 4,400,000 دانشجو داریم. ما فقط 70,000 سیاحت علمی داریم. 700,000 معلم داریم. این جریانات فکری، هنری، سینمایی، علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، اینا که می‌بینید تو جوانای ما شکل گرفته. یعنی امنیت که بود، فرصت که بود، آرامش که بود، میشه حالا پل بسازید، جاده بزنید، اتوبان بکشید، تونل بزنید، سد بسازید، دانشجو تربیت کنید، مجتمع‌های مسکونی و خونه‌های و شهرک‌ها رو ایجاد کنید. امنیت که بود می‌تونید بشید فکر کنید. امنیت که بود ما الان نشستیم جلوی میگیم آقا وحدت چطوریه و چطور باید عمل کرد. اما اگر غیر از این بود، الان کشور ما اشغال بود و نمیدونم درگیر جنگ چریکی بود، بعد نشستیم آموزش جنگ چریکی بعد می‌دادیم. ما تنها ملت هستیم تو این منطقه که این فرصت رو داریم، داریم میشینیم طرح‌های درازمدت بالای 20 تا 30 سال برای کشور تهیه می‌کنیم. با خودمون تو مجموعه خودمون الان طرح‌های بالای 50 سال توی مرکز بررسی دکتر اینا داریم تهیه می‌کنیم. یعنی اینقدر این کشور وضعیت آرامش و امنیت و شرایطی رو داره که میتونه حالا بشینه در دراز مدت. ما تنها کشوری هستیم رو کره زمین که به کودکانمون استراتژی درس میدیم. 60 سال توی آمریکا فلسفه برای کودکان رو تدریس میکنن. استراتژی و علم حکومتداری رو هیچ کشوری بیرون از دانشگاه‌های رسمی مسئولینش و دانشگاه‌های نظامیش به مردمش درس نمیده. هیچ کشوری توی دنیا دانش استراتژی فقط توی فوق لیسانس دکترا و تحصیل تکمیلی فقط برای مسئولین. هیچ کجای دنیا استراتژی رو آزاد درس نمیدن. خانواده که اصلا درس نمیدن، فقط به رشته مردانه، برای مردها و اونم برای مدیران به خصوصی. ما تنها کشوری هستیم که آوردیم این علم رو بیرون عمومی کردیم و نه فقط در سطح دانشجوی کارشناسی و غیره. الان چند ساله که ما از سطوح مهد کودک و ابتدایی به کودکمون یاد میدیم که استراتژی یعنی چی، سیاست یعنی چی، دکترین یعنی چی، یعنی با کلیدواژه‌ها و مفاهیم حکومتداری آشنا بشه. در صورتی که تو سوریه و پاکستان و افغانستان و مصر و مصر ابر قدرت 4000 سال پیش زمان یوسف و دیگران، مصر زمان فرائنه، مصری با اون تمدن کهن و عظیم، مصری که بزرگترین و مهمترین کشور عربی است با اون عقبه فرهنگی، مصری که صاحب بود عظیمترین دستگاه حوزه علمی جهان اهل سنت یعنی الازهر، این مصر 90 سال اخوان المسلمین اونجا جنگید، 90 سال تلاش کرد، 90 سال جوان از زمان حسن البنا، سید قطب، محمد عبدو و دیگران، شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی، 90 سال تلاش کرد، دیدید یک سال تونستن حکومت کنن. اخوان المسلمین 90 سال تلاش کرد، انقلاب کرد، یک سال. تازه انقلاب نت شروع شده. حالا هر روز تو خیابونم و دیروز هم خدیجه نصرالله این با 37% شرکت کننده توی انتخابات قانون اساسیشون رأی انتخاب مشخص شد که 90% مردم رأی دادن به قانون اساسی جدید، تمام شد، کودتا کردن. عربستانی که مهمترین حامی دولت مرسی بود، مرسی وقتی آمد سر کار اولین سفر خارجیش به عربستان بود، رفت دستبوس ملک عبدالله. ملک عبدالله بعداً 12 میلیارد دلار جلیگی پول مفت نفت رو گذاشت کف دست ارتش مصر تا علیه این کودتا کنن بذارنش کنار. خوب جوابشون رو داد. بعد آمد ایران، دیدی چون اجلاس سال گذشته ارمتحقه که آمد، چون رئیس دوره مصر بود و تحویل ایران میداد، ایران میشد رئیس دوره من. آمد اینجا 4 ساعت اینجا بود. بگم وقتی توی خونه اینیه بزرگ، یک خونه رو میره احترام میکنه، پدر اون خونه بادر رو دیداری میکنه. اولین بار بود یک رئیس یک کشوری وارد ایران میشد به دیدار رهبر انقلاب نمیرفت. تو باید میومدی میرفت مینشستی اونجا میپرسیدی که ما انقلاب کردیم چه باید بکنیم، راه و خط و مشی چیه. 90 سال اینقدر شعور سیاسی در حزب شما و جریان شما به وجود نیامده بود که بدانید دشمنتون کیه، دوستتون کیه. دوستتون جمهوری اسلامی یا دولت وهابی عربستانه. حالا بخورید، کسی که بلد نیست بده تجربه دیگران استفاده کنه محکومه که خودش تجربه کنه. قرار بود شما توی مصر و عربستان و قطر و جاهای دیگه همه با هم پول بذارید، اسرائیل هم اسلحه بده، آمریکا هم کمک کنه، همه تون توانتون بذارید دولت سوریه سقوط کنه. خود شما سقوط کردید. اراده الهی رو مگه توش در بیافتید؟ مگه شما برنامه‌ریزی نکردید؟ ببینید الان ما 100 میلیارد دلار بلوکه شده داریم دست غربیا. 100 میلیارد دلار پول ما رو بلوکه کردن. تو این معاهده که توی ژنو قراردادی که بسته شد قرار شده 4 میلیارد و خورده شو به ما بدن. تو 6 ماه تو چند تا قسط؟ 4 میلیارد، یعنی هر چند هفته یه تیکه شو بدن. 4 میلیارد دلار از 100 میلیارد پول خودمون. ببینید عربستان الان جرینگی برداشته 3 میلیارد دلار مستقیم پول داده به فرانسوی ها، گفته اسلحه بدید به ارتش لبنان. ارتش لبنان اصلا ظرفیت چنین حجم اسلحه رو نداره. 3 میلیارد دلار اسلحه میدونن چی؟ اوی ارتش کشوری که 4 تا گردانه. این پولی که عربستان اینجوری بعضا بخشش میکنه برای چیه؟ برای جریان مقابله با جریان حزب الله لبنان. مگه همه ارادتون این نبود که دولت سوریه سقوط کنه؟ مگه همه ارادتون این نبود که سوریه رو تبدیل کنه به سرزمینی که در طیول رژیم صهیونیستی باشه؟ اراده الهی جلوتون ایستاد. سرتا نصرالله آمد جلوی دوربین های تلویزیون ها گفتش که 5000 نفر فرستاده اینجا دارن میجنگن پیرامون زینبیه و جای دیگه، اگه لازم بشه گفت خودم با 5000 نفر دیگه هم برام میشینیم اونجا میجنگیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شما نتوانستید از 80 تا کشور تروریست ریختید اونجا. هر کشوری با تروریستای خودش مشکل داره، با وهابیای خودش مشکل داره، با افراد حریص‌ترین چنینی مشکل داره از آمریکا و اروپا گرفته تا از اروپاییه. تا کشورهای عربی همه دارن خالی می‌کنن، چه اصلا روسیه خودش هواپیما و کامیون می‌ذاره اینا رو از چچن و جای دیگه می‌فرسته. همه می‌خوان دست اینا نجات پیدا کنن دیگه. به قول فیزیک‌دانای سیاه‌چاله تعریف شده، یه جایی درست شده به نام سوریه، هر چی تروریست بفرستن بره اونجا کشته بشه. خب به چه قیمت؟ به قیمت نابودی اون مردم، به قیمت نابودی اون جامعه، به قیمت نابودی بچه اسلام. پس یک، این وضعیتی که به وجود آمد برای تخریب چهره اسلام و مسلمین بود. اما دستاوردش چیه؟ دستاوردش اینه که صهیونیست‌های مسیحی، صهیونیست‌های یهودی و صهیونیست‌های مسلمان یعنی وهابی ها متوجه نشدن که عملاً برای اسلام شیعه تبلیغ کردن. همه مسلمان ها دیدند که انقلاب تونس با حذف ضیاءالدین بن علی، انقلاب کشور لیبی که منحرف شده الان آماده تجزیه از کشورش، انقلاب مردم یمن که دولت علی عبدالله صالح رو جابجا کرد و انقلاب مردم مصر منحرف شد، همه مردم دنیا دیدن، همه مردم دنیا دیدن که قرار بود کشور سوریه سقوط کنه، سقوط نکرد. همه مردم دنیا دیدن که شیعه تو خیابون‌های بحرین 35 ماه هر شب و روز داره غیر مسلحانه راهپیمایی میکنه در یک جزیره بسیار کوچک که یک دوم جزیره قشم ماست. چه کلمه؟ خب یه جای کوچک، مردمش 35 ماه شب و روز تو خیابونن، دیدن که شیعه وقتی میخواد راه انقلاب کنه کاملا با دست خالی راهپیمایی میکنه، ولی اونا وقتی میخوان حرکت کنن سر کلاشون رو میپوشونن و وهابی ها فقط سر میبرن اسلحه و امکانات. این پولی که دست عربستان از پول نفت اگر از اینا گرفته بشه چطور میخوان با کدوم تفکر و ایدئولوژی میخوان کارشون رو بست بدن؟ صهیونیست‌های مسیحی، صهیونیست‌های مسلمان و صهیونیست‌های یهودی نمیدونن که چه تبلیغی برای ما کردن. معلوم شد اسلامی که میتواند کدوم اسلامه؟ اسلام وهابیه؟ اسلام سلفی آقای محمد مرسیه؟ 90 سال تلاش اخوان المسلمین یک سال تونست خودش با شرایط منطبق کنه، اما 35 سال این کشور یه انقلابی مردم کردن، هر روز هم کف خیابون اومدن، هر روز هم تو راهپیمایی شرکت کردن، هر روز هم مشکلات فقر و مصیبت و سوء مدیریت و ضعف‌ها و فسادهای اداری رو تحمل کردن، اما جامعهشون رو تا اینجا جلو بردن. اون اسلامی که میتواند بگوید آری کدام اسلامه؟ اون اسلامی که میتواند با مقتضیات زمان منطبق بشه کدام اسلامه؟ این اشتباه آقای مرسی و اخوان المسلمین بود. این اشتباه بعضی گروه‌ها توی فلسطین و جای دیگه بود که فکر کردن حالا دیگه تون کشورا انقلاب شد الان میان پشت سرشون. تمام گذرگاه‌های رفح رو به غزه ارتش مصر اومد همه رو خراب کرد. این بود قضیه از دوست عزیز. خب چه کاری کرد به نفع ما؟ این کار انجام داده که اسلامی که میتواند خودش رو با مقتضیات زمان هماهنگ کنه کدوم اسلامه؟ هنوز تو عربستان زنها حق رای ندارن، حق رانندگی ندارن. تو مملکت ما 14 سال 64-65% دانشجوام دختره. البته خیلی خوب نیست که ما اینجوری تعادل جمعیت به هم خورد، سن ازدواج هم بالا هزار یک مشکل فرهنگی به وجود اومد. اما اسلامی که میتواند به زنان شخصیت بدهد که اینها در کار، در زندگی اجتماعی، در حق رای، در اعلام نظر موقعیت داشته باشن، تا جایی که به زن اجازه رانندگی نمیده، فقط پول نفت رو صرف اقدامات خشونت‌آمیز کار تروریستی میکنه، معلوم شد این تمایزه. لذا جریان وهابی سلفی جریان کوچک و محدودی است که زیر 10 میلیون نفر. ما 1,300,000,000 اعضای خانواده بزرگ برادران اهل سنت هستیم. ما به شدت باید مراقب باشیم که بین وهابیت با اسلام اهل سنت خلط نشه. اسلام اهل سنت دوره طولانی هزار ساله که با هم با شیعه زندگی کردن، اینها اصلا مشکشون چیز دیگه است، مخالف وهابیت هستن. وهابیت یک ایدئولوژی انحرافیه. اگر شما شیعه رو با وهابیت یکی میگیرید میشود اهل سنت رو با وهابیت یکی گرفت. چه مقدار جمعیت شیعه وهابیه؟ همون مقدار هم جمعیت اهل سنت توش وهابی هست، تازه کمتر، چون وهابیت در بعضی از نهله های اهل سنت قابل نفوذ نیست. بیشتر تو نگاه همبدی هاشون، مثلا طرفدار اندیشه ابن تیمیه هم نکاتی از این دست هستن. حالا یک کاری که اندیشمندان مسلمان تو این زمینه انجام دادن متاسفانه امروز داره خودشون نشون میده. ما باید آگاهی بخشی میکردیم، باید میشناسوندیم، باید معرفی میکردیم، جلوی فاجعه گرفته میشد. چرا باید یه جوان بلند شه بره به خودش بمب ببنده بدون اینکه دشمن واقعی رو بشناسه، اسرائیل رو بشناسه، آمریکا رو بشناسه، بلند شه بیاد بره مردم دیگر رو نابود کنه که به این سرانجام برسه؟ از سوی دیگه خدا رو شکر میکنیم که در نظام مستقر در جمهوری اسلامی سازمان‌های امنیتی اینقدر اقتدار داشتن که سوریه‌ای که بعد تو ایران اتفاق می‌افتاد این فاجعه، این فاجعه رو همون توی سیستان و بلوچستان مهارش کردن و جلوش رو گرفتن. درسته اینا معروفن به سربازان گمنام امام زمان، جوری نیست که بیان بالای سن هر وقت جشنواره‌ای باشه چیزی باشه این آقا این لوح تقدیر خیلی ممنون شما توانستید این کار رو بکنید، اما با کمال تأسف نه فیلمی براشون می‌سازید نه تبلیغی نه ترویجی. اما بدانید که تهران هدف اقدامات تروریستی اینها بوده و اگر دیدید در اصفهان و شیراز و مشهد و تهران و تبریز و اهواز و جاهای دیگه دشمن نتوانست آنچه که در عراق و در سوریه و جای دیگه انجام بده تا الان، معناش این نیست که نخواسته، معناش این بوده که اقتدار دستگاه امنیتی کشور تا الان این کار انجام داده. یه قلمش انگار برای شما فیلم سینمایی که داره تعریف میکنه که بگی مثلا ساعت 12 شب 11 شب توی دبی رد طرف رو زدن که حالا رسید اینجا میخواد سوار هواپیما بشه، کدوم هواپیما، هواپیماش کدومه، از کدوم خط پروازی میاد، تماس بگیرن با تهران که این رو بگیرید. تهران وزیر اون معاون مربوطه زنگ بزنه به وزیر، وزیر مربوطه زنگ بزنه به شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی زنگ بزنه به ستاد کل نیروهای مسلح ساعت 12 شب، اون زنگ بزنه به فرمانده کل ارتش، اون زنگ بزنه به فرمانده نیروی هوایی ارتش، اون زنگ بزنه به پایگاه هوایی اون منطقه، پایگاه هوایی خلبان شو روانه کنه بلند شید اون هواپیما رو بنشونیدشون. بیشتر فیلم سینمایی شبیه دیگه، چون کل اقدامات نیم ساعت بیشتر طول نکشیده، نیم ساعت فقط همین تماس تلفنیاش وقت میبره، نیم ساعت که این وقتی بلند میشه از فرودگاه دبی تا میرسه بالای بندر عباس سر این نیروی هوایی بلند میشه شدی که اقدار میکنه میشونش به طرف رو میکشونن پایین. اگر یه ملتی چنین اقتدار امنیتی، چنین اقتدار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داره، بعد از کف جامعه هزار یک مشکل فرهنگی داره، مشکل اخلاقی، مشکل نمیدونم اقتصادی، مشکل معیشتی، سوء مدیریت، ضعف جناح‌های سیاسی، از این دست موارد، بعد اینا داریم دست خودمونه میذنه تو سر همدیگه داریم یاد میگیریم چجوری تمرین میکنیم چجوری باید استقلال داشته باشیم. کسی از بیرون مرزها برای حکومت ما تنگ تکلیف نمیکنه، کسی از بیرون مرزها هیچ سفارتخونه نمیتونه به مسئولین ما دستور بده. ما تنها ملت مستقل جهانی که ابرقدرتی به نام آمریکا در اون سرزمین هیچ خاکی نداره، هیچ خودی دستور نمیتونه بده، چون که چشمان بیدار و آگاهی در این سرزمین انقلابی وجود داره که مراقبن که دشمن بابت اینکه بیاد بگه آقا مشکلات اقتصادی دارید ما رو مشکلتون حل میکنید بیاید عقب نشینی کنید از مواضعتون، از اون مواضع جامعه ما عقب نشینی نکرده. لذا دوستان عزیز، صهیونیست های مسلمان یعنی وهابی ها امروز تلاش اصلیشون اینه که چنین تفرقه رو ایجاد کنن و چنین نفرتی رو بس دارن. و ما امروز که جشن میگیریم میلاد رسول رحمت رو، باید این نکته حواسمون باشه که وظیفه‌مون اشاعه دین رحمته، زمین سازی برای ظهور اینه که شرایط در این 7 میلیارد جمعیت جهان که جانهاشون تشنه اون حقیقت نابه، ابتدا در بین جوانای خودمون سپس در سطح جهان این معارف رو نشر بدیم. یک نکته هم به نسبت شأن جشن امروز ما و شأن دوستان تو این جلسه در مورد آنچه که حضرت خطیب مرتبط رقم زدن در دین آخری که آوردن، دین کامل یعنی دین اسلام، و آنچه که امام صادق ما به عنوان بزرگ مذهب جعفری، صاحب مذهب جعفری رقم زدن، این رو هم اشاره کنم و عرایزم رو خلق کنم. نکته کلیدی اینه دوستان عزیز که سه تا ابروالی امروز در جهان در معرفت وجود داره. این دیرین شناسی فهم، در فهمیدن سه تا الگو وجود داره، سه تا الگوی خیلی 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 کلی. یه الگوی کلی فهم در 2700 سال گذشته الگوی فهم تصنیفیه. شما وقتی میگید تثلیث بولید که مسیحیت پدر پسر روح القدس، این تثلیثی که تو مسیحیت بوده 2000 سال پیش توی هر آرام آرام شکل گره 1800 سال پیش، این تثلیث مال خود مسیحیت نیست، مال خود غربه. غرب در دوره فلسفه یونان به تثلیث رسید، تثلیث ذاتش در فلسفه یونان کمیت، کیفیت و لوگوس، از این ستا میاد و بعد هم میاد در تلقی کلام مسیحی میشه پدر پسر روح القدس اغنوم استگانه. معرفت سه بچیه، دین رو میذارن کنار 400 سال پیش. وقتی دین رو میذارن کنار میگن آقا با علم مشکلمون رو حل میکنیم. معرفت تخلیصی یونانی و تخلیصی کلام مسیحی حالا توی دوره مدرن خودش نشون میده. وقتی شما میرسید به هگل در 200 سال گذشته، هگل بنیان نظریش چیه؟ تز، آنتیتز، سنتز، تخلیص در فلسفه. وقتی میاد توی روانشناسی، فروید به شما چی میگه؟ اید، ایگو، سوپر ایگو، تثلیث در روانشناسی. وقتی میاد توی زیست شناسی، به شما چی میگن توی تری آف لایف آقای داروین؟ یوکاریوتا، آرخیا و باکتریا، تثلیث در زیست شناسی. وقتی میاد توی حقوق اساسی با دیدگاه مونتسکیو، در گواهیستگان مونتسکیو چی میبینید؟ مقننه، مجریه، قضاییه. اشکالش کجاست توی این تثلیث؟ اشکالش شما دو ماه پیش تو آمریکا دیدید. توی آمریکا شما دو ماه پیش دیدید که یک حزب رفت تو جلد قوه مجریه، یعنی حزب دموکرات. یه حزب هم رفت تو جلد قوه مقننه، یعنی حزب جمهوری خواه. دوتاشون لج کردن، دولت 16 روز تعطیل شد. دو تا حزب رفتن تو جلد دو تا از قوه ها، قفل شد. یعنی هیچ قوه عاقله‌ای به عنوان یک اون بالا نبود که بین این ستا بتواند وساطت کنه و در واقع فصل خطاب باشه مشکل رو حل کنه. فعلا هم سه ماه مجلس در کنگره به دولت وقت داده دیگه، هنوز سه ماهش تموم نشده که ببینن میخوان چه کار کنن. شما در نصف دیدید که دولتی که سر کار آمد، چون همه کار رو دست گرفته بود، وقتی نصف جمعیت آمدن تو خیابون بالا ریز شد، اینا تو میدون تحریم، اینا تو میدون دیگه، چون دولت یک بخش این جناح رو داشت، نمیدونست چه باید بکنه با نصف دیگه جمعیت. نتیجه این شد که ارتش آمد وسط وساطت کنه، شد کودتا. در طول همین 6 هفته ماه، 3 هفته از 4 هفته از شما تو ترکیه چی میبینید؟ در ترکیه بین دستگاه قضایی قوه قضاییه با قوه مجریه درگیری به وجود اومده. قوه قضاییه داره به اسم مبارزه با فساد این دولت مدیرا و عناصر این دولت رو میگیره، قفل شده. پس شما در 9 ماه گذشته دیدید که بین قوه مجریه و قضاییه در ترکیه، بین کلیت نظام دولت با بخش دیگر جمعیت که نشد بالانس بشه، ارتش اومد کودتا کرد. بین وضعیتی که شما در آمریکا دیدید که دو تا قوه تو نگاهستگان مونتسکیو هنگ کرد و درگیر شد، هیچون قوه آقل نبود، سیستم متلاشی شد. 9 ماه شما ناکارآمدی قوه‌ایستگان مونتسکیو رو دیدید. حالا این اتفاق تو ایران میفته. این میرفت تو دولت، تو مجلس، علکی اون یکی میومد اینو وزیر استیضا میکرد، یکم بلند شد فیلم میبرد تو مجلس پخش میکرد، میافتادن به جون هم دیگه. بعدم میومد بیرون بهشون میگفتش که چون چرا برداشتید وزیری که بهش موضوع مربوط نبوده بردید استیضا کردید، اینا بیانیه میدادن ببخشید. به اون یکی هم میگفتش که تو چی گفته وقتی این چیزی هنوز توی دادگاه اثبات نشده برداری ببری فیلمشو پخش کنی؟ خانواده وقتی پدر داره، صاحب داره، بزرگ داره. در طول 35 سال گذشته، 34 سال گذشته، صدها بار ما باید مشکلاتی شبیه وضعیت ترکیه، وضعیت مصر، وضعیت آمریکا و جاهای دیگه می‌داشتیم، چون شیعه اصل امامت رو در اصل چهارم اصول پنجگانش پذیرفته، اصل امامت و بعدم در قیبر اصل ولایت، کارش اینه که بیاد رفع گیر کنه اینجا. سنه 88 که شد اومدن گفتن آقا کلن خیلی از اینه که الان تو دولت جدید مدیران و وزیران و وکیلان و مسئولن رفتن نشستن اونجا تو اون جلسه ببینه گفتن آقا باید شما مطلقا سریع باطل کنی انتخابات کنی. گفت من همچین کاری نمی کنم، من همچین کاری نمی کنم. اوکراین رو ببینید، مردم رو کشیدن توی خیابون و به زور، چون وقتی مردم رو بردید توی خیابون خواهد چکارش کنید؟ حالا یه جایی باید فصل خطاب باشه. لذا ببینید وایستگان مونتسکیو، تری آف لایف داروین، نگاه فروید، نگاه هگل و بقیه رشته‌های معرفت. دوست عزیز، در 2700 سال گذشته در غرب معرفت تثلیثیه، یعنی تثلیث ذات معرفت انسان غربیه. یک بحث فلسفی مخصوص داره که از حوصله جلسه خارج. حالا این نمونه‌ای که عرض کردم نمونه‌هاش بود که به طبع اینکه احتمالاً دوستانی حقوق‌دان باشن، روانشناس باشن، زیست‌شناس باشن، فلسفه بدونن، نمونه‌هاش رو اشاره کردم. خب از سمت غرب عالم بریم به شرق عالم. شرق عالم معرفتش چیه؟ معرفتش ثنویتیه. به جایی که سه تا پایه داشته باشه، دو تا پایه داره. میشه ین و یانگ. وسط پرچم کره همین هست، کشور چین اساسش همینه، ژاپن اساسش همینه، بشونده از هند همینه، بالای 2.5 میلیارد نفر جمعیت جهان معرفتشون تسلیست سنویتیه. حتی بشونده از جریان زرتشتی در سرزمین خودمون هم نگاهشون سنویتیه. در اینجا مبنا چیه؟ مبنا اینه که آقا مگه شب و روز نباید ضروری هم دیگه باشن؟ اصل تضاد شب و روز، اصل تضاد زن و مرد اینا هستن که آدم و ادامه حرکت هستی رو رقم میزنن. خب حتما منطقی به نظر میرسه. از 2400-500 سال گذشته به این سو مطلق معرفت انسان شرقی، ژاپن، کره، ویتنام، لاوس، کامبوج، چین، تبت، مغولها، بخش عمده ای از هندیها چیه؟ معرفت سنویتی. پس بال غربی معرفت بشر تسلیسی، بال شرقی معرفت بشر سنویتی. اما در حد وسط، زمانی که 1400 سال پیش پیامبر رحمت دین رحمت رو آورد، این پیام پیام توحیدی بوده دیگه. اصل اول ما توحیده. توحید در معرفت خودش رو چجوری نشون میده؟ عیدی که از قرآن توی جلسه میتونم خدمت شما تقدیم کنم به عنوان گلواژه های قرآنی که کام شما رو، معرفت شما رو شیرین کنه، به این که بدانید تمایز این ابر پارادایم تسلیس، این ابر پارادایم سنویت یا یانگ وقتی به اسلام میرسیم در نگاه توحیدی چیه؟ در قرآن 4 نوع سنویت داریم. سنویت اول در قرآن مواردی است که سنویت متباینه، یعنی از هم جدا هستن. مثلا میفرماست که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، یعنی دوتایی هایی که از هم کاملا متباین و جدا هستن. تعدادش خیلی زیاده توی قرآن. پس یه سنویت تو قرآن داریم که متباین هست. سنویت دوم در قرآن سنویت متضاده، متضاد ضروری. به چه معنا؟ مثل همون که چینی ها میگن تو گرویان. ببینید لیل و نهار، شب و روز ضروری همن، مذکر و مؤنث، زن و مرد ضروری همن، متضاد ولی ضروری همن، شب و روز متضاد ولی ضروری همن. تعداد اینا هم تو قرآن خیلی زیاده. ما تا اینجا قبول داریم نظر چینی ها رو، نظر یمیان رو، اما یه اشتباه میکنن چینی ها. همینطوری که زن و مرد و شب و روز و سفید و سیاه رو کنار هم میچینن، خیر و شر رو، حق و باطل هم میارن تو همونجا، میگن خیر و شر ضروری همن، ین و یان ضروری همن. شما از این سری پانتیکونیفوکا رو ببینید، توی شبکه نمایش خانگی هست، توی پانتیکونیفوکا تعادل ین و یان رو میگه دیگه. یعنی بچه هاتون وقتی بشینن کل پانتیکونیفوکا رو ببینن، به جای اینکه نگاهشون توحیدی بشه، نگاهشون سنویتی میشه. یه قسمت داره، قسمت 20 دقیقه‌ای، چون یه سری فیلم سینمایی داره پانتیکونیفوکا، سریش اون سریالی هست، اون سریالی اون قسمتش که اسمش پوی خبیثه، اون قسمت حتما ببینن دوستان جوان. توی پوی خبیث 20 دقیقه است. این پو همین پانگره میاد که برو آینه یعنی یان قرار میگه، شخصتش میشه دوتا، یا دوتا پو، یکیش خبیثه یکیش خیلی خوبه. خیلی اون شر، شر سمپاتی ایجاد میکنه، از اینه که جذابیت داره، به کارهای شیطان فامیز میکنه. اما اون خوبه عمله دیوانه میکنه مخاطر رو، این فیلم تمام بشه. تنش بالاخره یک اومده اونجا دوزده دارن همجا رو قارت میکنن تلسه ها، اومده میگه خسته نمیشه بچه ها کمک نمیخواید، بابا ندارم دوزده میکنن تو مثلا داروغه شهر جلوش اینو بگیر. یعنی کسی که خوبه، کسی که خیره، کسی که حقه، ابلهه. خب دقت کنید پیام رو توی فیلم برای کودک. در انتها آینه رو میگیرن، آینه رو باید بگیرن جلوش تا این خودش تو آینه ببینه، دوتاش دوباره یکی میشه. استادش بعد در انتهای اون انیمیشن بهش چی میگه؟ میگه که اصل دیدی توی ورزش رزمی، تو ورزش شرقی شامل کاراته، کونفو و تکواندو، وقتی که خطا و کاتاها و یانگاز انجام میدن، اینا دستاشون از دو طرف اینجوری میکشن روی دست پاهاشون میایستن. این اصل تعادل در یان یانگ. اصل تعادل در یان یانگ یعنی اینکه هم در وجود ما خیر ضروریه، هم شر. ما چنین اعتقادی نداریم تو قرآن که ضروری خیر شره. همونطوری که شب و روز ضروری همن، شب ضروری، روز روز ضروری شبه، زن و مرد ضروری همن. نمیشه کلا همین جامعه زن باشه همش مرد باشه، همه روزگار شب باشه همش روز باشه. اما ضروری خیر شر نیست، ضروری هم باطل نیست، اشتباهی به رویان به چینی ها اینه. البته الان که تهاجم فرهنگیشون ماشاءالله، فقط یه قلم شوالا اشاره کردم من این پاندهی کن فکارو، حالا تو همین قسمتش، فقط همون قسمت کوه خبیثش، اسمش کوه خبیث تو اون قسمت تو تیترش همون رو ببینید متوجه میشید چطور توحید در نگاه بچه‌ها زده میشه. حالا ان شاءالله تو نسل شما نسلی از هنرمندا، انیماتورها، سینماگرها تربیت بشن، بتونن اینجوری توحید رو و سایر گزارهای دینی رو و سایر انگارهای قرآنی رو بتوانن تبدیل به انیمیشن کنن. حالا ببینید اونها چجوری دارن کار میکنن دیگه. خب پس نگاه سنویتی اونها در بند سنویت دوم قرآنی میگنجه. قرآن سنویت متضاد ضروری رو قبول داره. عرض کردم لیل و نهار، شب و روز، زن و مرد، مذکر و مؤنث، همه اینا رو داره. یه لایه سوم در قرآن در پیام رسول حق سندیت مترادف، دو تایی هایی که در ردیف و متوالی همه، مثلا نبی و رسول، بشر و انسان، این دو تایی میگه بشر و انسان یکی هم دیگه، نبی و رسول یکی هم دیگه، خلق و جعب یکی هم دیگه، ولی اینا تفریق تقدم دارن. این دو تایی ها میاد که یکیش اول یکیش دوم. پس نوع سوم سندیت در قرآن سندیت مترادف. سندیت چهارم که شاهکار قرآنه، شاهکار رسول جلیل القدر اسلامه، این سندیت توحیدیه. اصل توحید رو از اینجا میفهمیم. ملاحظه بفرمایید که البته بیشترین حجم مربوط به اینه. اون که توی سندیت ها بیشترین حجمی که قرآن میاد مربوط به اینه. میگه که حق و باطل، حق و باطل دو تاست. باطل رو میزنه حق میگیره. توحید نگاه کنید معرفت رو. شک و یقین، شک رو میزنه یقین میمونه توحید. کفر و ایمان، کفر رو میزنه ایمان میمونه توحید. نور و ظلمات، ظلمات رو میزنه نور میمونه توحید. هدایت و ضلالت، ضلالت رو میزنه هدایت میمونه توحید. مرزا برمونید یک اشتباهی تو حوزه‌های علمی ما شده، یک اشتباهی تو علم کلام ما در هزار سال گذشته شده. از اندیشه ارسطو یه مدل گرفتن به اسم حد وسط ارسطویی، الان تو ایران معروف شده به اعتدال. اصل اعتدال در طول هزار سال گذشته به ما چی میگه؟ میگه که حد وسط افراط و تفریط. میگه عجب حد قشنگیه، آقا افراطی نباشی، تفریطی هم نباشی. اخیراً بزرگان در حوزه علمی شروع کردن اینو نقد کردن. مدل ارسطویی شاید در اخلاق جواب بده، اما در مبانی اعتقادی ما جواب نمیده، چون ما تو قرآن حد وسط برای این نداریم، یعنی حق و باطل حد وسط نداره. شما میتونید بگید این حق، این باطل حد وسط، این کفر، این ایمان حد وسط، این نور، این ظلمات حد وسط، این هدایت، این ضلالت حد وسط، این حیات طیب است، این حیات خبیث است حد وسط. نه، همه چیز تو قرآن صفر و صد، صفر و صد، یا بهتره به قول کامپیوتریستا صفر و یک، حد وسط نداره. ما در سنویت توحیدی برای پیدا کردن معرفت توحیدی در قرآن حد وسط نداریم. حق و باطل وسط نداره دوست عزیز. نمیتونید بگید اینقدر باطل اینقدر حق، هر دو باشن، حق افراط، باطل تفریط، حد وسط. کفر تفریط، ایمان افراط، حد وسط. خب نمیشه. ما در قرآن اینجوری حد وسط از این حیث نداریم. خب نکته چیه؟ نکته اینه، از تعدادش خیلی زیاده ها، تعدادش بسیار بسیار زیاده. حالا ممکنه دوستان نشون میدن از اینکه سی چهل تاشو بتونم بهتون نشون بدن که سی چهل تا از این مفاهیمش، مثل حق و باطل، خیر و شر، نور و ظلمات، عدالت و ضلالت، نکات دیگه رو خاطرم هست، شک و یقین، حیات طیبه، حیات خبیثه، نکات دیگه هست. نکتهش چیه؟ ببینید مدل ارسطویی اشکالش کجاست؟ اشکالش اینه که حد وسطی که مبنا قرار میده، اون حد وسط مسیر رو مبنا قرار میده، دو طرف رو افراد و تفریط تعریف کنه. شاید تو اخلاق جواب بده. میگن چی؟ میگن شجاعت حد وسطه، افراد در شجاعت میشه تعبد. مثلا یه دفعه 200 متر تو اتوبان که همه ماشینا دارن با 120 کیلومتر سرعت میرن، این تک شرط میزنه با خودش. این خیلی شجاعت نیست، این تعبده. تفریط میشه جبن، ترس. پس اینکه یک کسی خیلی میترسه، یک کسی خیلی خیلی متقبر و بیباکه، این افراد، اون تفریط، اون افراد حتی وسط میشه شجاعت. خب اسلام وقتی به این نگاه میکنه میگه چی؟ به این دوتا میگه باطل، به اون وسطی میگه حق. شجاعت، حق ترس و تحور به حساب کتاب باطله. چه کسی به ترسو باشه، چه کسی انقدر متحور باشه یه موتور اونجوری تکشن باره بخوره زمین نابود بشه، و هر دوش باطله دیگه. پس ملاحظه بفرمایید، ما قرآن رو خوب هنوز نفهمیدیم. قرآن رو خوب نفهمیدیم. وقتی میگیم عدالت، نگاهمون این از اصل توحید بره تو اصل دوم. میگیم عدالت، نگاهمون به همین حرف ارسطو در عدالت. میگیم عدالت یعنی حد وسط، یعنی اینکه افراد و تفریق نباشه. آقا چرا حرف قرآنی نمیزنید؟ اگه منظورتون عدالت تو اسلام، اون که شما دارید میگید اسمش جستیس، تو تلقی غربی و غربی کلمه عدالت رو ندارن، مبانی یونانیشون رو نداره، ترجمه نکنید. پس ملاحظه فرمودید که ابر پارادایم انسان غربی تسلیسه، ابر پارادایم انسان شرقی سنویته، ابر پارادایم فهم و معرفت انسان مسلمان توحیدیه. فکر توحید، اگر قرار زندگیمون توحیدی بشه، جامعهمون توحیدی بشه، باید معرفتمون توحیدی بشه. معرفت توحیدی اینه که یه لیست بلندبالایی رو در نظر بگیریم از این دوگانه ها، سنویت دیگه، سنویت یعنی دوتاست، ولی توحیدی. اولیش رو بزنیم دومی بمونه. چرا؟ چون شعار مسلمانی ما اینه. دقت بفرمایید که شعار مسلمانی ما لا اله الا الله، الا الله رو میذاریم، لا اله رو میذاریم. اول نفی میکنیم لا اله، همه اله ها رو نفی میکنیم، یکیش رو اثبات میکنیم، الا الله. لا اله الا الله. حالا اون لا اله ها رو بگیرید، باطل، الا الله رو بگیرید حق، لا اله ها رو بگیرید ظلمات، الا الله رو بگیرید نور، لا اله ها رو بگیرید کفر، الا الله رو بگیرید ایمان، لا اله ها رو بگیرید ضلالت، الا الله رو بگیرید هدایت. وقتی مبنای شعار مسلمانی ما اینکه ما چطور مسلمان میشیم، وقتی شهادت میدیم که لا اله الا الله، وقتی اینجوری شهادت میدیم، تمام نظام معرفتمون سندیت توحیدیه. چه اتفاقی میفته؟ به توحید میرسید. چطور؟ توحید در نگاه به هستی و آدم. گل و گیاه رو میبینید، حیوانات رو میبینید، اعضای خانوادت رو میبینید، جامعه رو میبینید، در و دیوار رو میبینید، هستی رو میبینید. فهمتون میشه فهم توحیدی. اما 4 سال رفتی روانشناسی خوندی، فوقلیسان چند گرفتی؟ 3 سال. بعد رفتی دکترا گرفتی. فهم تسلیسی میشه. درسته تو مارمزون شبای اردنو میره قرآن هم سر میگیری، اما فهمت رسوب کرده، فهمت تسلیسیه. فهمت فلسفه خوندی، فهمت تسلیسیه. هگلیه، ارسطوییه، افلاطونیه، کانتیه، دکارتیه. زیستشناسی خوندی، فهمت تسلیسیه. یوکاریوتو، آرخیا، باکتریا. حقوق خوندی، فهم توی حقوق طبیعی و حقوق اساسی در نگاه مونتسکیو و دیگران تسلیسیه. سیاست خوندی تسلیسیه، مکانیک خوندی تسلیسیه. حالا بچه هست دیگه، حالا نگران نیستیم مثلا این انیمیشن رو ببینه، خب ببینه، بعد مثلا 17 ساله میشه، میگه که تو نشید بچه ما سنگین صبح بادر میشه برای نماز صبح. میگم تو بنده خدا چه کار کنی؟ بچه رو شما در طول 16 ساله گذشته حداقل 1000 تا انیمیشن دیده که تمام مبانی معرفتی که اینا توی این انیمیشن هاشون ریختن بنیانهای نگاه قرآنی رو میزنه. مثلا همین کانده کنترل بابا اینو که اینجا وزارت ارشاد مجرد از وزارت تلویزیون خودمون پخش میکنه، اونا نگاهشون شاید یه جور دیگه است، ما وظیفه همون میشه دیگه است، خودشون بشینید. چطور حساس هستید که بچه به گیرنده ماها رو فلان بطلب رو نبینه، فلان فیلم سینما رو نبینه؟ خب بشینید کنار دستش اکمیشن ببینید. امروز تو آمریکا نشستن دارن اینا رو نقد میکنن، استاد فلسفه 400-500 تا استاد فلسفه نشستن دارن فیلم های سینما استریال و انیمیشن رو نقد میکنن. چطور شد اونا استاد خودشون ساختن؟ تو جامعهشون هم نگران این حرفا نیستن، اونا میشینن نقد میکنن. خب چرا داری معلم تو جامعه ما شخصیت فرهنگی و استاد دانشگاه و استاد حوزه نمیشینن انیمیشن و بازی کامپیوتر فیلم های سینما استریال رو ببینن تبیین کنن؟ شما هم دارید میبینید باب اسفنجی داره پخش میشه. 3 هفته پیش کتاب فلسفه تو آمریکا چاپ شده، فلسفه باب اسفنجی. اینا بودن من نگاه کردم دیدم که میگه که بهترین راه برای قرنه لیبرالیسم در شئون زندگی کودک باب اسفنجی. باور میکنید؟ وبسایتش رو توی اینترنت برید سر بزنید، کتابش رو برده. باب اسفنجی با آرمر یه فیلم سینمایی معناگرا به شما نشوندن، دید آقا تو این فیلم سینمایی عجب تفکر فلسفی بود. نه آقا تو انیمیشن هاشون اون وقتی فلسفه برای کودکان داره درس میده، همین فلسفه رو الان برده تو انیمیشن هاشون. بذار خانواده سیمسون ها برای فلسفه ساوت هاچ پر فلسفه است، نمیدونم باب سنجی پر فلسفه است، همه اینا حالا اونها شما نوجوان هاست، هری پاتر پر فلسفه است، کتاباش چاپ شده. بعد یه نفرم چاپ نکرده بگید اونجا یک نفر دیگه مثلا خواب زده شده اکستره بوده نمیدونم جمع گرفتش، نه، هر کتاب رو 15، 20 و 25 تا استاد فلسفه نوشتن، 20 نفر تو 20 تا تخصص، هر کی یه مقاله رو نوشته، جمع مقالاتش شده 300 صفحه، گفتن آقا این پر فلسفه است از دید این 20 تا استاد. بعدم نه از دانشگاه آزاد بورکینافاسو سوفلای اونجا، از یل، پرینستون، هاروارد، کمبریج، آکسفورد، دانشگاه‌های قول. بعد شخصیت‌های تو فلسفه، شخصیت‌های عظیم امروز تفکر انسان غربی، طرف با حوصله نشسته 1000 قسمت انیمیشن دیده، 400 قسمت ساوت پارک دیده، خجالت هم نکشیده. آقا بیکاری به انیمیشن میبینی، بازی کامپیوتری میبینی، آقا ببین دارن تو گلوی بچه چی میریزن. خب این آبنبات و اون شکلات و این چیپس و این پفک و این غذایی که بچه میخوره، خب نگاه کنیم استاد تغذیه میگه آقا نه این ضرر رو برای بچه داره. خب ببین چه برای دست بچه میاد، چی این انیمیشن داره میبینه. استاد فلسفه خودشون بگه که تو این از نظام معرفتی چی هست، بیا به مردم بگی. ولی از تا آمدید به این فوری سینماگر رو میگن آقا سینما که اولش نوشته انترتینمنت، سرگرمی، این حرفا یعنی چی؟ حرفا خودتون رو الساق میکنید به اندیش سینماگر. بله ما قبول داریم، هر کس در مورد فیلم شما حرفی زد ما از طرف شما شهادت میدیم که شما فیلم شما هیچ فکر و اندیشه توش نیست. اوکی نگران جامعه ما خیلی خیلی فکر پشت نظام برنامه کودکش که بوده، خیلی که فکر بوده. 20 سال پیش از سال 72 خلاقیت تفکرات ساخته، 20 سال بعد بستش داده، حالا جیگر و پسر امزا و اینا چه حال شده. یعنی جمهوری اسلامی از نظر تعریف انسان تراز 20 سال سوزنش گیر کرده توی پسر پالا و پلا برمزی شخصیه تعریف کرده. اما شما نگاه کنید اونا چطور شخصیه تعریف میکنن، چطور الگو سازی میکنن. یه سوپرمن ساختن بهار امسال 75 سالگرد تولدش بود، 1938 قبل جنگ جهانی شروع شده کمیک استریپ و انیمیشن و فیلم سینما سریالاش، تا الان 135 فیلم سینمایی انیمیشن و سریال برای ساختن. یعنی نه هر سال یه دونه، هر سال نزدیک دوتا. چه اصراریه اینا. یه داستانی که لو رفته است، میدونیم یه کسی یه دوست دختر داره به نام لوئیس و پدر مادرش کلارک کنت و اینا هم توی منطقه اسمالوویلن منطقه و نمیدونم بعدش هم اینا از یه جزیره سیاره به نام کرایتون آمدن. چه اصراری ما دوباره بلند شیم اینو بسازیم؟ هر سال چرا باید بزنم؟ چون باید همه نسل ها این رو ببینند. حالا امسال که جشن 75 سالگردش بود، یه حاکم یهودی اسم این رو رمزگشایی کرد، اسم استاد اصرار دیگه که بشه میگن سوپرمن، ابر انسان، برای سوپر پاور، ابر قدرت. اسم آمریکایی شنگون پدر مادری تو آمریکا بزرگش کردن کلارک کنت، یه اسمی بهش گفته میشه، اسم اصلیش که از این جزیره کرایتون آمده، اسمش کال ایل، دیگه جبرائیل، میکائیل، ایل یعنی به زبان عبری یعنی خدا. اخیراً یه حاکم یهودی که دستگاه خود سوپرمن این رو رمزگشایی کرده، گفته این کال ایل یعنی وایس آف گاد، صدای خدا، همین که اینجا میگیم کلیم الله. یعنی سوپرمن العیاذ بالله حضرت موساست. یهود دوتا یهودی یعنی شوستر و سیگر 1938 مرداشن شخصیت رو تراشیدن. همیشه تعجب این بود که چطور میشه این ماش مشکیه تو سرزمین موبلوت ها. من گفته این ترکیبی از پهلوان افسانه‌ای یونانی ها یعنی هرکول، پهلوان افسانه‌ای یهود یعنی سامسون و حضرت موسی، دو تا آقان یهودی بود. خب نکته اینه که فکر پشت اون انیمیشنش داره، فیلم سینمایی و سریالش، و فرهنگ سازی کرده، یه اعتقادی رو رقم زده. حالا وقتی از زاویه اینکه این چطور حضرت موسی نگاه کنید، تو هر قسمتش سوپرمن میره توی فضا، از اونجا با صدا با خدا صحبت میکنه، خب میگه میره کوه توی با خدا صحبت میکرد دیگه، کلیم الله، کلام منتقل میکرد، میره اونجا از خدا انرژی میگیره، از خورشید نور میگیره، انرژی میگیره، با خدا صحبت میکنه، اون صداها میاد، پدرش داره باش صحبت میکنه، برمیگرده دوباره زمین قدرت میگیره و زمین رو نجات میده. منجیه، بمانید تا این بیاد نجاتتون بده، اسطوره یهود. ببینید فکر پشت اون انیمیشنش وجود داره که در طول 75 سال 135 فیلم سینمایی سریال و انیمیشن براش میسازه. ما فکر پشت کلا برمزه پسر خاله ما نگاه کنید این آقا مهم نیست. حالا توی سخنرانی رسمی توی عید مثلا ولادت حضرت پیامبر رحمت و امام صادق، حالا بیان بگیم آقا پاندای کنفوکار آنچه که حجاب میشه بر پیام پیامبر رحمت و سازوکار مذهب جعفری همین همین شناس. نمیگم نبینی، نمیگم نباشه، میگم کنار دسته بچه بشنید ببینید داره چی بهش نشون میده. جعف همین میشه نگیرتون برید ببینید داره به بچه شما تو قسمت پوی خبیث داره به بچه شما میگه همونطوری که شب و روز در این یعنیان ضروری همه خیر و شر هم ضروری همه. حالا شما اون شخصیت پوی خیر رو ببینید بعد حکم کنید آیا تو اسلام هر کسی عارف شده، حکیم شده، نزدیک شده و درجه اسمت خیلی خیر بوده، خیلی خوب بوده، ابلغ بوده؟ انسان هایی که در تاریخ فرهنگی و اعتقادی و اخلاقی خودمون میشناسین انسان هایی خراز، اینا هرچی میرفتن جلو شر به خودشون رو میدادن، تزکیه نفس میشدن، شرارت و خباثت رو از خودشون دور میکردن، هرچی میرفتن جلو ابلغتر میشدن. این حکم شما قبول دارید؟ اگه قبول ندارید چه بچه دارن میبینه؟ تذکر نمیدید، معلمی، استاد دانشگاهی، هنرمندی، آدم رسانه‌ای هستی، مدیری، چگاهی، مسئولی. همونطوری که اگه اتفاق بیافته تو قضای این بچه میگیم آقا متخصص وزارت بهداشت، متخصص تغذیه، متخصص چه و چه، تو مسئولی، اینجا شما مسئولی. پس وقتی قرار ما به سندیت تولیدی برسیم، خیر و شر، خوب و بد، زشت و زیبا اینا رو تعریف کنیم، منفی ها رو بزنیم، مثبت ها رو اقامه کنیم، ما به حرف رسیم. پیام پیامبر رحمتی در جنگلی که معرفت سنویتی و معرفت تسلیسی حوار شده اون سر ما، مال سنویتی ها با انیمیشن ها که باز خود غربی رو میسازن، مال تسلیسی ها که تو دانشگاه ها میان، تسلیسی ها تو علوم انسانی و غیره تو دانشگاه، سنویتی ها تو انیمیشن ها بقیه. خب در یه چنین شرایطی داریم با دست خودمون تو انیمیشن و فیلم و بازی کامپیوتری و متون علمی توحید رو میزنی؟ اصل اول ما توحید نیست، ما فقط توحید زیارت کنیم. فهم توحید، فهم توحید. یه سوال یه بار یه دوست دانشجویی از من پرسید که آقا وقتی که این می‌خواد نگاه توحیدی داشته باشه، توحید نگاه توحیدی رو ایجاد کنه، چرا حق و باطل رو اجازه داد رقم بخوره؟ چرا کفر و ایمان، شک و یقین؟ خب از اول همه رو اینجوری می‌دید، همونطوری که خودش به اراده خودش شب و روز رو جعل کرده، شب و روز توسط خدا جعل شده، زن و مرد توسط خدا خلق شده. اینجا هم وقتی ضرورت نداشت این دوتا، یعنی حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین فلان، اون یه بچه‌ش رو می‌ذاره همون توحیده میموند، اونجا به ما اختیار داده. وقتی ما مختاریم به این معناست. نکته اینه دوست عزیز، خدا یه خلق رقم زده، یه جعل. بیش از 220 بار کلمه خلق آمده تو قرآن، بیش از 310 بار جعل. نگاه کنید، الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور. خورشید و کره زمین رو خلق کرده، اما شب و روز رو جعل کرده. یعنی چی؟ ببین خورشید خلق شده، زمینم خلق شده، اما زمین وقتی دور خودش میچرخه یه طرفش میشه شب، یه طرفش میشه روز. خدا دیگه نمیاد شب و روز رو خلق کنه، شب و روز جعل میشه. پس یه جوری خلقت رو رقم زده که به تبع خلقت جعل صورت میگیره. شناخت جعل تو جامعه ما و جامعه فکری ما هنوز صورت نگرفته. میگه چی؟ میگه طرف چک جعل کرده، اسکناس جعل کرده، امضا جعل کرده. جعل و جائل یه عنوان مقدسه، مراقب باشیم. انی جائل اون فلسف خلیفه خدا جائله. آقا طرف به چه جور میگرفتنش؟ جائل بوده. خب آقا خدا جائله، خدا خالق فاطر تمام این موارد که هست، جائل هم هست. شهر کلمه رو بیاریم سر جای خودش ببینیم. ببینید مطلقاً خدا همه چیز رو خلق کرده، اما بین سازوکارهای خلق یه اتفاقاتی میفته، اونا میشه جعل. علم جعل اگر کسی بدونه دچار انحراف و بطلان عقیده نمیشه. چطور؟ دیگه ملزم فرمایید. خب آمد خلق کرد زمین رو و خلق کرد خورشید رو، زمین دور خودش چرخید، نور و شب و روز روی این جعل شد. داره که از آیات خدا چیه و من آیاته ای، از نشانه های خدا چیه؟ اینی که از شما برای شما زوج آفرید، لتس کم و الگا، که سکینه پیدا کنید، آرامش پیدا کنید. و جعل کرد بین شما مودتا و رحمت. ببینید اول زن و مرد خلق میشن، بین زن و مرد مودت و رحمت جعل میشه. پس جعل همیشه تابع خلقه. خلق دست خداست، خدا خلق میکنه. اما ما جعل میکنیم، میگن طرف خلاقیت داره، کلمه درستی نیست، غلطه از این منظر. چون خلق دست خداست، خدا خلق میکنه. منتهی یه سری جعل ها کار خداست، یه سری جعل ها کار ماست. تو خود قرآن داره دیگه، تو خود قرآن داره که شماها چرا برای خدا جعل میکنید شریک. ببین بت وقتی ما میسازیم، ما این بت رو خلق نکردیم، این بت سنگ و چوبی بوده که خدا ساخته بوده، خلق کرده بوده. ما اینا چیزی رو هم دیگه بت درست کردیم، اینجا شریک برای خدا قرار دادیم، جعل کردیم. جعل یعنی قرار دادن، نهادن. ما جعل کردیم برای خدا شریک. پس خلق مطلقا مثبت خلق کردن، اما جعل، جعل مثبت و جعل منفی. ما جعل منفیش رو روز خوب میشناسیم، جعل چرک فلا. اما جعل مثبت چی؟ حق و باطل چطور به وجود میاد؟ خدا که باطل رو نیافریده، خدا همه چیز رو حق آفریده. کار باطل جعل ماست، کار شک جعل ماست، کار ظلمات جعل ماست، کار زلالت جعل ماست، ملاحظه فرمودید، کار شر جعل ماست. به ما اختیار داده، ما مختاریم دوست عزیز، به این خاطر که در آخرت ثواب و عقاب باشیم. ما مختاریم، اختیار داریم. من به اختیار خودم جعل میکنم باطل رو، جعل میکنم شک رو، جعل میکنم کفر رو، جعل میکنم ظلمات رو. اما خدا اومده حق آفریده، پس حق و باطل. اگر کار کشید به باطل، خدا باطل نیافریده، باطل جعل ما انسان هاست. خدا در کفر و ایمان و به ویژه در خیر و شر و به ویژه در حیات طیبه و حیات خبیثه همه چیز رو مثبت آفریده. من چه کارش کردم؟ من برای شما جعل کردم اون سازوکارهای منفی رو. پس یه خلقی خدا رقم زده، یه جعلی خدا رقم زده، این دوتا مثبت. خدا خالقه و بعد جاهله. بعد ما آمدیم با خدا رقابت کردیم، یه سازوکارهایی رو ما جعل کردیم که اینها باطله. پس باطل دست ماست. پس این نگاه توحیدیه. هر کجا سازوکار باطل، شک، کفر، ظلمات، شر از این دست موارد دیدید، کار ما انسان هاست. ما ایجادش کردیم، خودمون هم باید بزداییمش. یعنی دوباره برگردیم سر همون ریل اصلی، ریل هم اون میشه سراز مستقیم. یعنی شما از هر تمام ستون مثبت رو بگیرید، تو مسیر ستون مثبت دارید سراز مستقیم. توحید، فهم توحیدی، فهم سندیتی، فهم تسلیسی. این هدیه ای بود از گلواژه های قرآن در روز میلاد حضرت ختمی مرتبت و همچنین حضرت امام صادق علیه السلام. خدمت شما عزیزان و پیروان صدیق قرآن که عنایت داشته باشید. این 7 میلیارد جمعیتی که روی کره زمین زندگی میکنن، جانشون تشنه اینه که معرفتشون از چنگ تسلیف و معرفتشون از چنگ سندیت نجات پیدا کنه و این انسان مسلمانی است که در ایران امنیت داره، آرامش داره، حالا مشکلاتی هم هست، ولی این امکان داره بنشین اینا رو فکر کنه، تبیین کنه، فهم کنه و الگویی برای اداره جمعی جهان رقم بزنه که بشر این 7 میلیارد نفر نگاهشون نگاه حق باشه، نه نگاه باطل، نگاه ایمان باشه، نه نگاه کفر، نگاه خیر باشه، نه نگاه شر و مواردی از این دست. حیات طیبه رو ایجاد کنه، نه حیات خبیثه رو. اینها نکاتی است که در این روز عزیز، در این روز عید مبارک توفیق بود که خدمت شما تقدیم کنم. امیدوارم خدا به همه ما نعمت بگذاره، به همه ما این توفیق رو بده که فهم صحیح رسالت حضرت رو داشته باشیم. فرمود انی تو اصل و تمام مکارم اخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای مکارم اخلاق. برای مکارم اخلاق سازوکار رو رقم زدن، خودش فرمود 4 مرحله به من داد. فرمود ادبنی ربی، رب من منو ادب کرد، و احسن تعدیدی، به نیکوترین شکل تعدید و ادب کرد. بعد به من فرمود برو دنبال اخلاق و سپس فرمود که از جاهل دوری کن. لذا اول ما باید ادب بشیم، بعد توصیه بشیم به اخلاق. این که مستقیما همدیگر را توصیه به اخلاق میکنیم بدونی که ادب شده باشیم، این با سازوکار اصلی جور در نمیاد. خدا این توفیق رو به ما بده که ما رو هم منت بگذاره، ادب کنه و بتونیم این سازوکار رو رقم بزنیم. از اینکه مستعد شدم عذرخواهی میکنم، از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم، یک بار دیگه تبریک عرض میکنم. وقت سلام.